علاقه دیدگاه نو درس گفتارهاش دور دومش برگزار میکنیم در پلتفرم کلاب هاوس. اطلاع دهیم که این درس گفتارها متمرکز هست بر معرفی و مطالعه کتاب های حوزه علوم انسانی که به نحوی در راستای رسالت حلقه دیدگاه نو محسوب میشه، تعمیق مباحث حوزه علوم انسانی. خب این جلسات ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تورنتو و 2:30 شب به وقت تهران برگزار میشن و برنامه ها رو عرض میکنم خدمتتون. شنبه ها جلسات سرای گفت و شنود حلقه دیدگاه نو هست، سه شنبه ها بررسی کتاب تفکر سیاسی اثر تیندر با حضور آقای دکتر مجاهدی برگزار میشه، چهارشنبه ها کتاب حقیقت و روش اثر گادامر با حضور دکتر امیر مازیار هست و پنجشنبه ها کتاب خدا و اخلاق با ارائه آقای دکتر یاسر میردامادی. جمعه ها برنامه مجری کتاب هست که به بررسی و معرفی آثار برجسته علوم انسانی و ادبیات پرداخته میشه. در این جلسه آقای دکتر مجاهدی قرار است به این پرسش ها بپردازند. فکر می‌کنم فصل سوم کتاب باشه آقای دکتر، درست میگم؟
بله بله درست میفرمایید.
پرسش هایی که آقای دکتر مجاهدی در این جلسه طرح خواهند کرد: آیا انسان ها ذاتاً با هم نابرابرند؟ اگر برخی انسان ها ذاتاً برتر از دیگران باشند، چگونه و چه کسانی می توانند ایشان را شناسایی کنند؟ اگر انسان ها ذاتاً برابر باشند، آیا همه نابرابری های قراردادی نادرست هستند؟ اگر همه نابرابری های قراردادی رفع می شدند، آیا نشانی از آزادی بر جای می ماند؟ اگر همه نابرابری های قراردادی محو می شدند، آیا نشان جدایی بر می افتاد؟ و در نهایت آیا مردان و زنان را باید همیشه و در همه زمینه‌ها یکسان در نظر گرفت؟ حدوداً 60 دقیقه آقای دکتر مجاهدی ارائه خواهند داشت. بعد از اون با پرسش و پاسخ و گفتگو جلسه رو پیش می‌بریم. آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
سلام عرض می‌کنم مجدداً خدمت همه دوستان و اساتید حاضر و سپاسگزاری می‌کنم برای اینکه فرصت گفتگو رو در این زمینه فراهم می‌فرمایید و این مجال گفتگو برای بنده خیلی خیلی مغتنمه، خصوصا در ادامه مباحثی که در کتاب مورد بحث پی می‌گیریم. در این فصل در باره برابری و نابرابری در ادامه مباحثاتی که در دو نشست گذشته خصوصا درباره جدایی، بیگانگی و یگانگی گذشت، در واقع این فصل برابری و نابرابری رو به عنوان برجسته ترین یا دست کم یکی از نمونه های فوق العاده برجسته بیگانگی یا جدایی در میان میگذاره. نابرابری در واقع چنان که ملاحظه خواهید فرمود در صورت بندی مباحث و مباحثات این فصل در پیوند مستقیم با رشته ای از مباحث و مباحثات طراحی میشه و بحث در مورد اون پیش میره که در فصل گذشته دامنه اون مباحث گشوده شده. خب زمینه های شورش علیه نابرابری محدود به دوران مدرن نیست، از خاطره های فوق العاده قدیمی تاریخ مکتوب ما، از زمانی که بردگان علیه ارباب عرض کنم قدرت و ثروت زمینداران بزرگ شورش میکردند، از قیام فرض کنید اسپارتاکوس که به عنوان یه نمونه تاریخی قیام بردگان مثال زده میشه، تا شورش های عرض کنم خدمتون دانشجویی در دهه 1960 در اروپا و آمریکا، تا همه شورش های ضد استعماری و ضد استبدادی در آفریقا، خاورمیانه، شرق دور و همچنین در همین قرن 21 این تحولاتی که پیرامون ما میگذره، همه اینها به نحوی از آنها مستقیم و کمتر غیر مستقیم. مستقیم مربوط میشه به همین مسئله‌ای که توی این فصل برجسته میشه و محوریت این مباحث رو شکل میده، یعنی نابرابری. و اینکه خب حالا این در واقع برخورداری های تبعیض‌آمیز، امتیازات، جایگاه های اجتماعی نابرابر، برخورداری از قدرت، برخورداری از ثروت در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، اینا هیچ کدام در واقع نابرابران رو، خصوصا فرودستان در این مناسبات نابرابر رو به حال خودشون وا نمیگذاره و همیشه خارخاری از پرسش، دلنگرانی و بعد اون وقت خشم و کوشش برای برانداختن نابرابری ها بذرش در خود این نابرابری ها نهاده شده. بنابراین یه جریان کم و بیش ثابت و دائمی در تاریخ تحولات سیاسی و البته منعکس شده در حوزه نظریه های سیاسی و اندیشه سیاسی به معنای عام کلمه و بعد خصوصا در فلسفه سیاسی همین بحث برابری و نابرابری است. معمولا در درشت‌ترین نمای خودش این شورش ها و پس زدن ها علیه همین نهادهای مستقر، اون چیزی که اصطلاحا سر جمع در ادبیات علوم سیاسی بهش گفته میشه استبلیشمنت، استبلیشمنت در واقع هدف اصلی این ناخرسندی ها و نارضایتی ها و وقت در اشکال تندتر شورش ها و انقلاب ها بوده. پرسش آغازین در واقع اینجا برمیگرده، البته در همین زمینه های نابرابری فراموش نکنیم دیگه، جنبش های فمینیستی نمونه دیگری از همین در واقع ناخرسندی ها علیه این نابرابری ها رو نمایندگی میکنن، علیه نهادهای قاعده گذار، علیه نهادهای نقش گذار، نهادهایی که تعیین نقش میکنن، تعیین نقش‌های سیاسی و اجتماعی و منزلتی، و همچنین علیه اون مبانی فلسفی پشتیبان اصول محدود کننده زنان، یعنی اون در واقع توجیه‌های فلسفی و البته در کنار توجیهات دینی و الهیاتی که این اصول تهدید کننده زنان با رژیمی رو پشتیبانی میکنن و تقویت میکنن. در برخی از عرصه ها حساسیت ها به این نابرابری ها بیشتر شده، در برخی از این عرصه ها میشه گفت نابرابری ها به یه معنا کمتر شده، خصوصا در پرتو سیاست های کم و بیش عرض کنم که نامونشاندار دولت های رفاهی. به یک معنا میشه گفت اون نظام های اشرافی، اریستوکراسی هایی که خب یه زمانی سکه رایج بودن در بخش های از جهان، اینا محدود شدن هم از نظر عدد شماره و هم از نظر البته قدرت و نفوذ. دموکراسی ها به یه معنا میشه گفت فراگیرتر شدن، تبعیض مبتنی بر نژاد، مبتنی بر جنسیت، همون خصوصا دو حوزه ایه که حساسیت نسبت به اونها فوق العاده تشدید شده برخلاف گذشته بلند تاریخ بیعدالتی و نابرابری، ولی همچنان نابرابری های عمده در زمینه برخورداری از ثروت و قدرت و منزلت اجتماعی یه بلوای عامه، یه مسئله با دوامه و همچنان در همین وضعیت در واقع فعلی جهان فوق العاده اذیت کننده و موجب نارضایتی های وسیعه. پرسش اصلی که شاید گشایشگر این مباحثه یه دراز آهنگه و از قدیم این پرسش، یه پرسش در واقع کلاسیکه که تو این مباحثه، اینه که خب این نابرابری ها از چه قبیلن، از چه طبیعتی برخوردارن؟ ماهیتشون چیه؟ آیا اینا ریشه توی طبیعت ما آدم ها دارن؟ یعنی ماها ذاتاً نابرابر هستیم، یعنی از منظر هستی شناختی آیا این هستی نابرابر ما و این نابرابری گریز ناپذیر ما در ساحت هستی شناختیه که اون وقت جلوه بیرونیش میشه این نابرابری های بیرونی و اجتماعی که ما اونا رو در حوزه حقوق میورزیم، در حوزه سیاست و اقتصاد میکشیم و میکشیم، یا اینکه نه، اینا در واقع مشتقی از عرف‌ها و عادت‌های جا افتاده، مشتق از قراردادهایی است که هیچ ریشه‌ای لزوماً در طبیعت و سرشت ما آدم‌ها نداره. هیچ کس با دیگری نابرابر زاده نمیشه. این نابرابری‌ها بعداً عارض میشن. آیا اینا عارضی‌اند یا طبیعی‌اند؟ این نابرابری‌ها. به این ترتیب این مباحثه در واقع از بچه از ساحت هستی شناختی، یعنی در واقع انسان شناسی شروع میشه. انسان شناسی ما اینجا چیه؟ ما آدم ها رو ذاتن برابر میدونیم یا نابرابر؟ اون وقت میدونید از اینجا یه زاویهی باز میشه که هر کدوم از دو بازوی این زاویه رو شما بگیرید و اختیار کنید، اون وقتی که کلن مسیر مباحثات شما و استدلالای شما عوض میشه و به طور کلی و هرچی پیشتر برید از اون موضع نخستین فاصله بیشتری میگیرید نسبت به اون رأی رقیب و یا رأی جانشین. بنابراین فوق العاده این بحث استراتژیکه، هم به لحاظ اخلاقی هم به لحاظ تبعاتی که در نوع استدلالای معرفتی ما خواهد داشت. به هر حال واقعیت اینه که این پرسش پرسشی هم نیست که بشه اون رو به راحتی ازش صرف نظر کرد، یا اینکه در این حال که شما نوعی مسئولیت اخلاقی در قبال هستی خودتون و هستی نزدیکانتون، کسانی که به اونها علاقمندی، دوستدارانتون، کسانی که برای شما زندگی اونها مهمه، مسئولانه اگر با اونها دارید زندگی میکنید، این پرسشی نیست که به سادگی بتونید کنارش بگذارید. در واقع پرسش لحظه به لحظه ما هم هست، چون ما در این نابرابری ها، در این مناسبات نابرابر قوتوریم و اینجوری نیست که یه پرسشی باشه مربوط به زندگی بخشی از ماها یا بخشی از زندگی بخشی از ماها. نه، این پرسش دائمی ماست. در خواب و بیداری همه ما هر جای جهان که باشیم، چه مرد چه زن، چه در طبقه فرودستان اقتصادی، چه در طبقه فرادستان اقتصادی، چه در میان قدرتمندان، چه در میان محکومان اون قدرت، هر جا که قرار گرفته باشیم با هر درجه از ارج و منزلت اجتماعی، مسئله واقعی آن به آن به لحظه به لحظه ماست. بنابراین یه پرسش فانتزی یا یه پرسش تزئینی واقعا نیست و درگیری با این پرسش خودش ارزش اخلاقی داره. یعنی بی‌حسی نسبت به این پرسش یا بی‌حساسیتی نسبت به این پرسش میشه استدلال کرد که نوعی در واقع حامل نوعی بی اخلاقیه، حامل نوعی نادیده گرفتن وظایف پایه اخلاقیه. بنابراین خیلی اهمیتی نداره که ما به لحاظ حرفه‌ای در کاروبار سیاست، فلسفه سیاسی، اندیشه سیاسی هستیم یا نه. خیلی اهمیتی نداره که در چه موضعی از جامعه قرار گرفتیم، برخوردار و نابرخوردار، فرودست و فرادست، اهمیتی نداره. هر جا که باشیم یا در موضعی هستیم که ناخواسته یا خواسته، خدای ناکرده، مشغول ظلم به دیگران هستیم، چون احتمالاً اون موضع فرادستیه که ناعادلانه است یا فرادستیه که تابع مناسبات اخلاقی یا استدلال روشنی نیست، پیشدادگی هاییست که ما در رو تصادفاً قرار گرفتیم، یا در موضع مظلومیم، در موضع ستمکشیم، در موضع فرودستیم که باز خب تحمل اون فرودستی معلوم نیست مستدل باشه، چنان که در ادامه این مباحث در همین فصل انشاءالله به اون خواهیم رسید. بنابراین نقطه شروع این بحث دقیقا متناظر میشه با نقطه شروع بحث فصل قبلی در برابر در مورد یگانگی و بیگانگی. آیا این همونطور که پرسیدیم آیا این یگانگی ها و بیگانگی ها طبیعی هن یا عرضی هن؟ اینجا هم اینن از همونجا شروع میکنیم که آیا این نابرابری ها برآمده از سرشت و ذات نابرابر آدم هاست، اینجوری ما خلق شدیم، یا نه این نابرابری ها دستگلاییه که خودمون به آب دادیم و حالا باید یه چارهی برای اونها بیندیشیم. بنابراین زدودنی هم هستن. اگر اینا طبیعی بودن احتمالاً نازدودنی می بودن، ولی اگر اینا در واقع یه مشتقی باشن از خطاهای زندگی ما، در واقع وظیفه ما اینه که این خطاها رو یا حذف کنیم یا دست کم دامنه اونها رو محدود کنیم و اون ضرر و زیانی که به زندگی ما میرسونن اونا رو در واقع کم بکنیم. یه واقعیت وجود داره تلخ یا شیرین و اون اینه که ما ها با هم فرق داریم و این قابل انکار نیست، هم از نظر خصلت های جسمانی هم از نظر سلامتی روان با هر معیاری از سلامتی، هم از نظر هوش، هم از نظر توازن عواطف و احساسات و خصلت های اخلاقی ما ها با هم فرق داریم و این تفاوت ها به نظر میرسه اصلا تفاوت های کم اهمیتی هم نیستن و بسیارم پرتنوع هم. ولی اون وقت نفس این که این واقعیت قابل انکار نیست نتیجه نمیده که این واقعیت گریزناپذیره، همچنین لزوماً نتیجه نمیده که از این واقعیت میشه یه نتیجه تجویزی گرفت، میشه پیامدهای تجویزی از اون استخراج کرد. از تفاوت‌های واقعی و از پذیرفتن این واقعیت به عنوان بخشی از واقعیت بشر نمیشه نتیجه گرفت که باید این واقعیت، این تفاوت‌های واقعی رو در چارچوب حقوق، سیاست، اقتصاد و مجموعه قاعده‌هایی که می‌گذاریم اینا رو ما بازتولید کنیم و تثبیت کنیم. به هیچ وجه چنین نتیجه‌ای از این هست گرفته نمیشه، این نتیجه تجویزی. بنابراین بحث اینجا به نظر میرسه بحث معتبریه که بپرسیم آیا همین تفاوت‌هایی که طبیعی به نظر میرسن، آدم‌ها متفاوت به دنیا میان، از همون لحظه اول که چشم باز میکنن سوی و سویه نگاهشون، بودنشون، صداشون با هم فرق میکنه تا لحظه‌ای که از دنیا میرن، این تفاوت هایی که به نظر فوق العاده طبیعی و عادی به نظر میرسن آیا واقعا ممکنه اینا ریشه های اجتماعی داشته باشن؟ یعنی خود این تفاوت های به ظاهر طبیعی آیا ممکنه برآمده از نابرابری های اجتماعی باشه که اون وقت اونا دستپخت خود ماست؟ مثلا سلامتی، بله ما با درجات مختلفی از سلامتی به دنیا میاریم بچه هامونو، بچه های ما همه در یک درجه از سلامتی به دنیا نمیان، ولی اون بچه هایی که از سلامتی کمتری برخوردارن آیا این عدم سلامتشون ناشی از سوء تغذیه نیست که والدین اونها و چه بسا والدین و والدین اونها نسل در نسل درگیرش بودن و بعد این سوء تغذیه نتیجه خودش نتیجه فقر مزمنیه که یه جامعه رو در واقع به آستانه های پایین حیاتی خودش میرونه و توی یه چرخه، توی یه دور باطلی آدم ها رو قرار میده که اون وقت این فقر ممکنه ناشی از فساد باشه و اون فساد به هیچ وجه معلوم نیست که سرشت و سرنوشت طبیعی مناسبات اون آدم ها توی اون جامعه مشخص باشه. میتونست این فساد وجود نداشته باشه، در نتیجه این فقر وجود نداشته باشه و در نتیجه اون سوء تغذیه‌ای که حالا بچه های ما رو با سلامت کمتری به دنیا میاره خدای نکرده اون وجود نداشته باشه. هوش هم همین جوره. این اگر معیاری داشته باشیم برای اینکه هوش سنجی بکنیم و یه معیار ابجکتیو ایدئالی فرض کنید روزی به دست بیاریم که بتونیم همه آدما رو بر اساس اون معیار ایدئال بر اساس هوششون درجه بندی بکنیم، اون وقت خود این هوش کم و زیاد تابعی از بیسوادی و باسوادی و سطح فرهنگی خانواده‌ای که این بچه‌ها درشون به دنیا میان نیست. بعد آیا نفس بیسوادی و باسوادی خانواده‌ها تابعی نیست از درجه یا از جایگاه اجتماعی اونها، از فراغتی که اونها دارن یا از امکان و دسترسی که دارن برای رشد فرهنگی؟ اگر اون وقت اینجوری باشه، باز عیناً همون قصه سلامت تکرار میشه. با وجود همه این ملاحظات، یه ملاحظه مزاحم اینجا به میون میاد و اون اینه که خیلی خوب، ممکنه همه اینا باشه، ولی واقعیت دیگه‌ای هم اینجا وجود داره و اونم اینه که بسیاری از آدمایی که در شرایط مساوی میبالند و به بار میان، اینا بازم با هم دیگه متفاوتن و لزوماً اینجوری نیست که اگر شرایط برابر میبود تفاوت‌ها از میان بر میخواست. در شرایط برابر هم آدما ممکنه به راه‌های کاملا متفاوتی برن. در واقع یه جور استدلال، یه جور در واقع ملاحظه مزاحمه دیگه که اون وقت اون رشته استدلال قبلی رو سست میکنه. اگر در شرایط برابر باز هم نابرابری ها باقیه که ظاهراً موارد بسیاری چنینه، اون وقت یه سایه تردیدی میفته بر اون نتیجهی که داشت نزدیک میشد به یه جور نتیجه قطعی که آره احتمالاً حتی طبیعی ترین یا به ظاهر طبیعی ترین نابرابری های ما هم ریشه های اجتماعی داره و این قابل زدودنه. ولی اون وقت در برابر این ملاحظه یه ملاحظه دیگری به میون میاد که قوت در واقع قوت این ملاحظه شکن در واقع نقیص رو میشکنه یا تضعیف میکنه. اونم اینه که خب شرایط برابر یعنی چی؟ در واقع هیچ دو نفری دقیقاً در شرایط برابر به دنیا نمیان، به بار نمیان، نمیبالن و به این ترتیب این فرض که اگر شرایط برابر باشه بازم آدم ها ممکنه نابرابر از آب در بیان، این فرض خیلی روشنی نیست. اساسا معلوم نیست فرض تجربی باشه. به نظر میرسه بیشتر این یه فرض نظریه، یه جور ساد اکسپریمنت تا اینکه یه جور ملاحظه تجربی باشه. چرا که این شرط خیلی قابل ایفا کردن نیست به لحاظ تجربی که بگیم دو نفر دقیقا در شرایط برابر به دنیا میان. واقعیت اینه که این برابری یه شرط فوق‌العاده دشوار. بنابراین این مباحثه، بنابراین اگر تو این رفت و برگشت به جنبندی نرسه که به نظر میرسه نمیرسه با این مباحثه عرض کنم اخیر، اون وقت سوالات بعدی از راه میرسن. ببینید اون وقت این تفاوتایی هم که برای ناظر بیرونی ممکنه کوچیک به نظر برسه و بگه خیلی خوب این شرایط کم و بیش برابرن، حالا یه تفاوتایی هست ولی قابل اغمازه از منظر بیرونی شاید، ولی برای کسانی که محکوم به زندگی تحت اون شرایط کم و بیش متفاوتن، گاهی اوقات همون تفاوت‌های کوچک بسیار تعیین کنندن. بنابراین اون بحث به آسانی قابل جمع کردن نیست و اون استدلال که حتی اگر شرایط برابر می بود بازم آدم ها نابرابر از آب در می اومدن، پس لابد آدم ها در طبیعتشون در سرشتشون با هم نابرابرن، به نظر می رسه این استدلال رو نمیشه خوب از آب در آورد. خب اینجا نویسنده مکسی میکنه در مورد مثلا معیارهای هوش و میگه فرض کنید حتی در مورد معیارهای هوش سنجی هم با وجود همه کمیت گرایی که وجود داره تو این عرصه، و حالا ما میدونیم دیگه سالها بلکه چند دهه بعد از نوشته شدن این کتاب با پیشرفت‌هایی که در علوم شناختی هست این هوش سنجی ها خیلی دقیق‌تر هم اتفاق میفته، ولی همچنان این ملاحظه نویسنده به جاست که ما معلوم نیست دقیقاً در نهایت بتونیم این کیفیت رو تبدیل بکنیم به کمیت‌هایی که دقیقاً به شکل ابجکتیو و کاملاً اگزکت قابل چیز اندازه‌گیری باشن، و همچنان این پرسش باقی میمونه که تفاوت آدم‌ها در زمینه هوش آیا این ذاتیه یا اینکه جزء پیشدادگی‌هاییه که اون وقت اون رو شاید بشه برگردون به زمینه‌های اجتماعی سیاسی و قابل رفع و قابل رجوع باشه. سوال اصلی که اینجا بهش منتقل میشه بحث از درون این مباحث بیرون میاد اینه که اون وقت کسی که واقعا به شکل واضحی و به نحو متنابهی تقریبا در همه زمینه‌های ظاهری و باطنی در تراز پایین‌تری نسبت به دیگران و نسبت به دیگران فرود است، خب آیا در مورد چنین کسی که بیچون و چرا کسی نمیتونه این کار بکنه واقعا در خیلی زمین‌ها عقبه یا در تراز پایینیه، آیا در مورد همین آدم هم میشه این ادعا رو در میان آورد که نه ذاتاً آدم‌ها با هم دیگه برابرن؟ و وقت سوال چه بسا یه مقدار جدی‌تر که بعداً بهش خواهیم رسید اینه که فارغ از اینکه حالا ذاتاً اینا چه نسبتی دارن با هم دیگه، آیا در ذات اینا نابرابرن یا این نابرابری ها تحمیلیه و عارضیه و بیرونیه و قابل رفع و رجوعه، فارغ از آیا با کسانی که چنین نابرابری های حد اکثری رو با دیگران نشون میدن بسیار فروتر از دیگرانه، آیا باید از نظر حقوقی، از نظر قانونی، از نظر شخصیت حقوقی رو عرض کنم که در واقع حقوقی که برخوردار میشن در چارچوب قانون آیا باید یکسان برخورد کرد؟ این البته دو تراز بحثه دیگه، یه تراز توصیفی و هستی شناختیه و تراز دوم که بعدا بهش میرسیم در ادامه بحث تراز تجویزی و عرض کنم به حضورتون اخلاقی. ایده‌ای که ممکنه عجیب به نظر برسه در واقع همینه که قائل بودن به کرامت ذاتی بشر کم و بیش مستلزم پذیرش همین ایده‌ایه که در نگاه اول ممکنه خیلی عجیب به نظر برسه، همین ایده که میگه فارغ از اینکه آدم‌ها چه ویژگی‌هایی دارن باید در مورد اونها چنان بیاندیشیم که گویی در ذات با یکدیگر برابرند، ذاتاً با یکدیگر برابرند. قائل بودن به اون رأی کانتی که انسان‌ها در واقع هر یک از افراد انسان غایت به ذاته و نه وسیله‌ای برای هیچ هدف دیگری، اگر شما به این ایده کانتی هم قائل باشید اون وقتی که خیلی مهم نیست که اون فرد مشخصی که مورد نظر شماست چه ویژگی‌هایی داره، از نظر بیرونی چه ویژگی‌هایی در مورد اون میشه برشمرد، باید او رو با دیگران یکسان فرض کرد در تراز هستی شناختی، باید او رو یکی مانند دیگری دونست، هرچند که او از هر جهت عرض کنم فوق العاده عقبه. خب در و بدر بعضی زمین ها اونقدر عقبه که فانکشن های طبیعی آدم معمولی متعارف رو هم نمیتونه ایفا بکنه، ادا بکنه و همیشه باید یه کسی بالا سرش باشه کمکش بکنه تا نیازه اولیش برطرف کنه. با این حال باید شما فرض کنید او برابره با دیگری، خب در هستی، در خلقت، در اون تراز انسان شناختی. اون وقت این یه نتیجه داره، در واقع شما انگار به یکی از اون پارادوکس‌های خیلی جدی اینجا برخورد میکنید به محض اینکه این مسیر استدلال رو پیش برید، و اونم اینه که شما به محض اینکه میخواید استدلال بکنید که آدم ها در هستی خودشون، در سرشت خودشون تفاوتی با هم دیگه ندارن، اون وقت با این مانع در واقع معرفتی مواجه میشید که چجوری با چه ملاکی میخواید یه خطی رو بکشید که از اون خط به اون سو شما دیگه با آدمی سر و کار ندارید. یعنی در واقع کرامت نفس آدم ها به چی برمیگرده؟ اون چیزی که اصطلاحاً البته ملهم از ادبیات مسیحی کرامت نفس ذاتی بشر خوانده میشه، این کرامت از ناشی از کدوم ویژگی های بشریه؟ شما وقتی آدم ها رو برابر فرض می کنید در واقع دارید میگید که دارید همه آدم ها با آدم هایی که بدترین جنایت های ممکن رو، جنایت های قابل تصور رو مرتکب میشن، دارید اینا رو به لحاظ هستی شناختی انسان برابری میگیرید با کسانی که مثلا قله های درخشان اخلاق هن. یا روشن‌ترین عرض کنم که چهره های تاریخ زیست بشرن، اینا رو دارید کم و بیش برابر فرض میکنید در هستی خودشون. این برابری به چه معناست؟ و انگار دارید یه جور کرامت بشری رو به نحو مساوی به هر دوی اونا نسبت میدید. چه چیزی به شما اجازه میده این کارو بکنید؟ در واقع ملاحظه میفرمایید دیگه، تفکیک کامل این ساحت هستی شناختی از ساحت ارزش گذارانه و هنجاری به نظر میرسه یه جاهایی مرزش اینجاهای مبهم میشه، خب، و شاید این پارادوکس به معنای دقیق کلمه پارادوکس نیست، اما بیشتر شبیه یه جور ابهام در تفکیک پذیریه، در امکان تفکیک این دوتا ترازه، تراز انسان شناختی و تراز اخلاقی و هنجاری و تجویزی. حالا به این برخواهیم داشت، ولی از طرف دیگه قول به نابرابری ذاتی آدم ها هم یه پیامد مستقیم داره، اونم اینه که آدم ها در انسانیت نابرابرن. ببینید ارسطو در واقع یکی از کسانیه که هیچ پروا نداشت از این که تو اون چهار طبقهی که چهار کلاسی که انسان ها رو طبقه بندی میکرد، انسانیت رو یک نظام سلسله مراتب عظیم طبیعی در نظر بگیره، خب، و رده یا جایگاه رو در این سلسله مراتب چهار طبقهی تعیین کننده همون درجه عقلی ساکنان هر طبقه بدونه. یعنی بگه که حالا خب به اندازه برخورداری از عقل هر کسی در یه طبقه قرار میگیره، و معنی قرار گرفتن تو طبقه فروتر اینه که او از کسانی که اونجا هستن حظ کمتری از انسانیت دارن، چرا که حظ کمتری از عقل دارن. در رأس افرادی رو قرار میده که مدرک کلیاتن، اصطلاحا فیلسوفان، بالاخص و علما به معنای عام کلمه، برخی از علما چنین توانایی رو پیدا میکنن. بعد وقت در تراز دوم شهروندان عادی قرار میگیرن که میتونن با آدم های عادی دیگه اینقدر به قدر کفایت معقول هستن، اونقدری معمولا عقل و کفایت دارن که بتونن امور سیاسی و جمعیشون رو اداره بکنن. در تراز سوم همون کارگران یدی و عادی قرار میگیرن که باید اونها حتما از سیاست بیرون گذاشت، چرا که حظ اونها از انسانیت بسیار اندکه، چرا که عقل اونها فوق‌العاده کم فروغه. و در قعر جدول هم بردگان و خادمان مدینه قرار میگیرن که برخورداریشون از عقل همون قدریه که برای بردگی کفایت میکنه و تقریبا اینا از انسانیت بی بهره. خب توی این طبقه بندی که خب حالا میدونید بالاخره به زبانهای مختلف بازتولید شده و در قالبهای مختلف این طبقه بندی عرض کنم بود الگو برداری شده، به نظر میرسه ما امروز خب فاصله عرض کنم که جدی سعی میکنیم بگیریم با این نگاه به سلسله مراتب عرض کنم که سلسله مراتب ارسطویی، به اون سلسله مراتبی که بر اساس عقل آدم ها رو طبقه بندی میکنه، بر اساس برخورداری آدم ها از عقل. ولی جالبه که ارسطو توی اون کتاب سیاست در همون عرض کنم خدمتون تصور میکنم همون یک چهارم اول، اونجا از همین اصطلاح خطای خطیر استفاده میکنه، dangerous absurdity، با تسامح اگر ترجمهش کنه میشه خطای خطیر. میگه این یه خطای خطیره که شما آدمایی که در این چهار طبقه قرار میگیرن و از یک سنخ، از یک قماش و مشترک در ذات تصور بکنید. این همون ایده مسیحیه، این خطای خطیر همون چیزی که بعداً در ایده مسیحی برابری تبدیل میشه به عرض کنم اون ایده اصلی انسانشناسی ما. و بعد خب شما میدونید دیگه پیوند برقرار میکنه با فلسفه های رواقی و خب در ادامه حالا یه مقداری هم بیشتر به این میرسیم. ولی نزد یه کسی مثل ارسطو این یه خطای عادی نیست، یه خطای شناختی قابل اغماز نیست که مثلا یه کسی فکر کرده باشه در فلک چندم چند تا ستاره هست، حالا اگر یکی دوتا اشتباه هم کرده باشه بالا و پایین خیلی به جایی برخورد نمی‌کنه. ولی این خطا از نظر ارسطو خطاییه که به دلایلی که او برمی‌شماره، دست کم سه تا دلیل تصور می‌کنم میاره برای اینکه توضیح بده چرا این خطا خیلی خطرناکیه و خیلی باید مراقب باشیم که این طبقات افرادشون با هم قاطی نشن، یکسان گرفته نشن و با اونا متناسب با جایگاهشون رفتار بشه. عرض کنم خدمتون بله وقت در ببینید این که ارسطو در این طبقه بندی خودش که حالا صورت بندی ها و تفاسیر مختلفی هم ازش وجود داره، میدونید گاهی اوقات خیلی ساده سازی میشه اون پیچیدگی ها و اون قیود و شرایطی که ارسطو اونجا میذاره و سعی میکنه اینا رو یه مقداری عرض کنم به حضورتون استدلالی تر و عملی تر دست کم و پرگماتیک تر دست صورت بندی بکنه که واقعا در عمل بشه با اونا زندگی کرد، اونا حذف میشه برای اینکه یه روایت شسته رفته‌ای داده بشه. کم و بیش تصور میکنم روایت بنده و این کتابم اینجا از همین تقریب ها و گرد کردن ها داره رنج میبره. ولی اجمالا اگر روایت ارسطو چنین چیزی یا نزدیک به چنین چیزی باشه از ذات بشر و از تفاوت میان ابناء بشر، اون وقت احتمال میدیم ما امروز با همین فهم عرفی خودمون که خب ارسطو احتمالاً اشتباه کرد در این طبقه بندی چارگانه. ولی این که ارسطو در این طبقه بندیش از تفاوت آدم ها اشتباه کرده لزوماً منطقاً معنیش این نیست که علل اصول خطا می کرد. یعنی نمیشه از نفس این که این طبقه بندی طبقه بندیه که یک سره قابل پذیرش نیست پل بزنیم به این نتیجه برسیم که علل اصول طبقه بندی غیر ممکنه و به نحوی که افراد هر طبقه با طبقات دیگر تفاوت‌های بنیانی داشته باشن. همچنین از نپذیرفتن استدلال ارسطو و تصویری که ارسطو به ما از ذات بشر میده نمیشه این یکی نتیجه رو هم گرفت که همه آدم‌ها برابر باشن. اینم لزوماً از اون نفی اون استدلال در نمیاد. و همچنین این نتیجه سوم رو هم نمیشه گرفت که اگر ما یک جامعه‌ای رو درست بکنیم که در او این طبقات رو حذف بکنیم و آدم‌ها رو همه رو با هم دیگه یکسان فرض بکنیم، اون وقت اصلا جامعه کار میکنه. یعنی همه این امکانها هنوز بر روی بحث ما بازه، حتی اگر از ارسطو فاصله انتقادی معنادار بگیریم. بنابراین میرسیم به این دو شکل عمده‌ای که نابرابری ذاتی انسان‌ها معمولاً در این دو شکل عمده صورت بندی میشه. یکیش این تصور افلاطونیه که نابرابری ناشی از یه ربط و ارتباطه، ناشی از یه نسبته، نسبت با یه امر استعلایی، نسبت با امر متعالی، نسبت با امر مقدس، نسبت با اون خیر مطلق the good، یا اینکه نسبت با خداوند God. خب این در واقع نسبت اگر جای نزد پاره از انسان‌ها نزد برگزیدگان خاصی برقرار شد، اون وقت به هیچ وجه نمیشه دیگه اونا رو با بقیه آدمایی که چنین ربط و نسبتی با اون خیر مطلق یا با خداوند ندارن و قائل بشیم. البته برای افلاطون مرد و زن نداشت، همه میتونستن به مقام فیلسوف برسن. اون تفاوتی که مثلا نزد ارسطو جدی گرفته میشد نزد افلاطون جدی نبود. و وقت وارد شدن به اون ساحت در واقع پیوند با اون امر مطلق یا با اون امر استعلایی ناشی از عقل هم دانسته نمیشه ها، بلکه ناشی از اون پیوندیه که به مدد عقل برقرار میشه. یعنی به واسطه این ربط و پیوند این نابرابری ایجاد میشه، نه به واسطه داشتن عقل. بنابراین این تفاوت اینجا اینه که آدما به خودی خود یه گروه نسبت به دیگری یا دیگران برتر دانسته نمیشه، بلکه یعنی بودنش واجد برتری نیست، بلکه نسبتی که این بودن با اون ساحت استعلایی برقرار میکنه اونه که این برتری رو ایجاد میکنه. خب این یه تصوره، یه تصویره از نابرابری ذاتی. دومین تصویر کاملا فارغ از قداست و تعالی و الوهیت و اون وقت ربط و پیوند و نسبت برقرار کردن با اون ساحت متعالیه، بلکه در واقع خود نشستن در جایگاه خداونده یا نشستن در جایگاه خدایوارگیه. در واقع اینجا قصه ریلیشن دیگه نیست، قصه بینگه، خود بودن. خود این بودن، بودن بشر در یه تراز خاصی نابرابری ایجاد میکنه با آدمایی که در اون تراز قرار ندارن. و این در واقع تو که ملاحظه کنید خب تمین بسیار بلند نیچه‌ای داره این ایده دیگه، که توی همین در واقع شاید بشه گفت بلندترین صدا در این اردوگاه دوم از اردوگاه نیچه شنیده میشه، از دهان نیچه شنیده میشه، که خب سخن او این بود که در زمانه ما، و البته میدونید نیچه هم موضوع و معروض تفاسیر فوق‌العاده متفاوته، ولی اگر همین مقدار قدر مشترک رو موقتاً بپذیریم که به هر علت و دلیلی خوب یا بد، فارغ از اینکه نیچه استقبال میکرد یا قصدش رو میخورد، معتقد بود که روح زمانه ما روح نفی خداونده، بلکه روح مرگ خداونده. و البته این مرگ مرگ طبیعی نبوده، مرگی بوده که قاتلی داره و اون قاتل ارادهی داشته و اون اراده جانشین اراده خداوند شده و به این ترتیب هستی خداوند رو نفی کرده. خوب یا بد که این تفاسیر میدونید هست در مورد آرا و آثار نیچه، فارغ از همه این تفاسیر و اختلافاتی که در این زمینه هست، اون وقت نفی اون تواضع اخلاقی مسیحی که به تعبیر نیچه خود ویرانگره، بشر رو ویران میکنه، اون تواضع، اون خاکساری، اون احساس عبودیت، اینکه جایگاه بشر در جهان عبودیته، نفی این تواضع خود ویرانگرانه روح زمانه است از منظر نیچه. و وقت پذیرش هستی این جهانی، خب که روحش چیه؟ اراده معطوف به قدرت، همون چیزی که بودن رو خود قدرت میدونه و به این ترتیب درجات بالاتری از بودن به معنای و یا دقیقا خود قدرتمند بودن. در واقع پیوند با امر استعلایی حذف میشه، اون پیوند افلاطونی، و به جاش خود استعلاء ذاتی این بشری که در جایگاه خداوند خودش رو میبینه مینشینه. البته دعوت به جنگ از این تصویر نیچه‌ای بیرون نمیاد، همطور که نویسنده اشاره میکنه از نظر نیچه یک هنرمند خلاق چه بسا از امپراتور روم هم قدرتمندتره، به این دلیل که خلاقیت او خدایگونه تره و هر چی که تخیل میکنه میتونه به زبان قلم جاری بکنه و به این ترتیب کن فیکون میکنه، همون وصف ویژه خداوند که از اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون، میگه یه هنرمند خلاق توانمند هم همینه. و این چیزی که مثلا در ید قدرت امپراتور روم هم نبود که هرچی میخواست بشه، ولی یه هنرمند میتونه چنین بکنه، چون که بهتر میتونه از مواد خام هر چیزی رو که یعنی اون صورت خیال خودش رو بر مواد خام بنشونه و تا هر جا که میخواد این کار رو میتونه بکنه. به این ترتیب یه جور حمله ریشه‌ای بنیادین به ایده برابری شما میبینید در این روی کرد، و که میدونید روی دیگر این سکه یه جور اعتقاد به اینه که برابری، یعنی پیگیری ایدئال برابری، به معنای یه جور خواهش و تمناست برای نابود کردن عظمت بشری. و اون وقت این حقارت برابری جویانه توده ها ریشه اینه، ریشه این نابودیه، ریشه این میل به خود ویرانگریه. در واقع این حقارت برابری جویانه توده ها، چون این توده ها متوسطن دیگه، همه از متوسطان هن. هیچ عظمتی رو بر نمیتابن و اینا میخوان همه چی برابر بشه، مسطح بشه. خب اینو باید کنار گذاشت. نزد او لزومن برتری نزد نیچه تابع نژاد نیست، ولی حتما تابع روح و روان و فرهنگ که قابل پرورش. و خب میدونید دیدگاه نیچه در مورد مردان و زنان، فرودستی ناگزیر زنان، فرادستی ناگزیر مردان، اون میل مستری و فیمیل سابسرویانس در ایده های نیچه میدونید معروض تفاسیر مختلف شده، ولی برداشت عمومی دست کم اینه که فرودستی ذاتی زنان برای او یه امر ظاهرا غیر قابل انکار بوده، هرچند اینجا چون و چرا میشه کرد. با یادداشت دیگه نیچه میشه اینا رو جرح و تعدیل کرد که ما اصلا وارد این جزئیات حواشی میدونید نمیشیم، ولی به عنوان یه ایده، فارغ از اینکه نیچه واقعا قائل این ایده هست یا نیست، میدونیم که این ایده ها قائل داره، هم عرض کنم به زبان انگلیسی و آلمانی و دیگر زبان‌های فرنگی، هم به زبان فارسی قائل داره این ایده ها دیگه. بنابراین ایده های تخیلی نیست، حالا فارغ از این که بشه اینا رو در بس دقیقا همین جوری با همین تفسیری که مؤلف اینجا نقل میکنه که میدونه تفسیر ارتودکسی بوده یه زمانی، یا دست کم تفسیر جا افتاده قالبی بوده از نیچه، به نیچه نسبت بدیم یا نتونیم بدیم، این خیلی به نظرم نمیرسه که اهمیت مباحثه داشته باشه، دست کم توی این کانتکستی که ما هستیم. اینجا ملاحظه میکنید که افلاطون و نیچه از دو ساحت استعلایی و کاملا امیننت چیز میشه دیگه، به یه نقطه‌ای میرسن دست کم در نتایج، در پیامدهای ایده هاشون، و اون اینکه انسان ها ذاتن نابرابرن، و میدونید که وقت افلاطون و نیچه هر دوشون دو تا اسم بزرگ در تاریخ فرهنگ غربن، یعنی آدمای یا ایده های بهتر بگیم ایده های ساده ای نیستن، اینا ایده های فوق العاده تاثیرگذاری هستند و صدها سال از زمان افلاطون تا امروز و دست کم 100 سال از زمان فراگیر شدن آثار نیچه تا امروز، این ایده ها خب در فکر و فرهنگ غربی و فکر و فرهنگ جهانی روانه. با این حال یه ایده نقادانه روبروی این ایده های عرض کنم دیراشنا و دیرپا سر بر میاره و یه در واقع مزاحمت خرمگسوار سقراطی اینجا به گوش میرسه و اون اینه که این تفاوت‌ها هرچی که هستن در مقام زندگی اجتماعی بشر به نظر نمیرسه چندان وزن و اهمیت داشته باشن که ما زیر بار این ایده بریم به صرف این مشاهدات، مشاهده این تفاوت‌ها که آدم‌ها ذاتاً نابرابرن. این که انسان ها برابرن، این ایدئال یا این ایده، در واقع بزرگترین حرکت های جمعی تاریخ بشر رو تا امروز سامان داده. واقعیت اینه که برابری خواهی یا حرکت بر اساس این مفروض که آدم ها با هم برابرن از عرض کنم جنبش بردگان در روم باستان تا امروز، تا انقلاب فرانسه، تا جنبش فمینیستی قرن بیستم، اینا همشون مبتنی بر همین ایده هست که با وجود همه تفاوت‌هایی که نمیشه اونا رو ندید، اما نمیشه این تفاوت‌ها رو چندان جدی گرفت که اون وقت به این ادعای سنگین تن بدیم بر اثر این مشاهده که آدم‌ها ذاتاً نابرابرن و این نابرابری نازدودنیه و بر اساس این نابرابری حالا باید نظم اجتماعی رو سامان داد. نکته اصلی و اساسی در واقع اینه که آیا تاریخی که شکل گرفته، یعنی ایده‌ای که حالا روبروی این درنگ برابری خواهانه، برابری جویانه یا امیدوار به ایده برابری شکل میگیره، یه درنگ اساسیه دیگه، یا اونم اینه که تاریخ نابرابریه، اینون که نمیشه انکار کرد. خب نابرابری بین آدما به علل و دلایل مختلف در سطوح و ترازهای مختلف ارتباطشون. سوال اینه که آیا تاریخ میتونست راه دیگه‌ای بره یا تاریخ همینه که هست و بشر رو باید در آینه تاریخش شناخت. بشر یه موجودی نیست که از میون تا تاریخ‌های مختلف یکی از سرنوشت‌های تاریخی خودش رو پیموده و شده همین چند هزار سال تاریخ مکتوبی که پیش روی ماست و حالا ما میتونیم انواع نابرابری‌ها رو در آینه اون ببینیم. بشر شاید میتونست راه دیگه ای بره. آیا میتونست؟ میدونید این یه پرسشیه در فلسفه تاریخ و پرسش آسونی نیست و میدونید استدلالای خیلی جدی وجود داره که نه نمیشه. نمیشه تصور کرد که بشر میتونست یه تاریخ دیگه ای داشته باشه. تاریخ بشر خود بشره. تاریخ بشر یه چیز اکسترنال خارجی نسبت به هستی بشر نیست. هستی بشر هم هستی تاریخیه و این هستی تاریخی انتزاعی نیست. همین هستی تاریخی هست شده و تجربه شده و زیسته است. به هر حال نمیشه دست کم ما الان در نقطه نیستیم که بتونیم به ضرس قاطع بگیم که اگه اون چیزی که میتونست اتفاق بیفته و احتمالاً برابری های بیشتری در او دیده میشد ولی اتفاق نیفتاد چی میتونسته باشه. ولی با وجود این، با وجود این درنگ خیلی جدی فلسفی تاریخی، یه ملاحظه دیگر رو هم نمیشه نادیده گرفت و اونم اینه که اگر ایده برابری تو ذهن آدم ها نمی اومد، اگر ایدئال برابری خواهی و یا جامعه برابر توی تاریخ و جامعه جدی گرفته نمی شد، اگر آدم ها این ایده رو جدی نمی گرفتن، قطعا جهان و تاریخ اونطوری که امروز ما می شناسیمش شکل نمی گرفت و عرض کنم به حضورتون سرشت دیگری پیدا میکرد، حال و وضع دیگری پیدا میکرد. بنابراین و به احتمال خیلی زیاد حال و وضعش خیلی بدتر از چیزی میبود که امروز هست، با وجود همه کوشش هایی که ما کردیم تازه اینه، و احتمالا خیلی ستمگرانه تر، ظالمانه تر، سیاه تر و نزیستنی تر از امروز می بود. وانگهی شما می دونید به هر حال تاریخی اگر نگاه کنیم درسته حق با نیچه است که باور به برابری یه جور تلازمی در طول تاریخ داره اینجا با خدا باوری. مشاهده اینو نشون میده دیگه، شما نگاه کنید از رواقیان شروع بکنید یکی یکی بیایم جلو، و یعنی رواقیان کسایی بودن که در واقع یه باور شبه دینی یا یه جور باور درونی عمیق داشتن به یه جور سامان جهانی، یه جور اخلاقی که در واقع نهاد جهان نهادینه است و در فهم قانون اخلاقی هم ما باید در واقع آینه‌وار همون نظم درونی جهان رو منعکس کنیم، اون جان جهان، اون دیوین که در زبان دینی با امر الوهی برابر میشه، با امر متعالی عرض کنم دینی برابر میشه، او در واقع ضامن این نگاه این کرامت نفس برابر همه آدم هست. خب این ایده در مسیحیت ادامه پیدا میکنه و کرامت بشری مفروض گرفته میشه به صرف همین خلقت بشر به دست خداوند و بر صورت خداوند، و حتی اگر به این خلقت خیانت بشه راه توبه بازه که این راه اگه پیموده بشه و ناگزیر پیموده میشه، چرا که در واقع حبوط و عروج مسیح بهای این شمول رحمت خداوند بر همه ابنای خداست، ابنای بشره، ببخشید، اون وقت این خودش دوباره راه باز میکنه برای تضمین کرامت بشری حتی برای گناهکارترین کسانی که به این کرامت نفس بشری خیانت کردن با گناه و اصالت دادن به امر الوهی. شما میدونید بعدن این ترانسندنتالیسم ریشه نگاه عرض کنم نگاه کسانی مثل جان لاک به انسان میشه و اون نظم سیاسی لیبرالیستی و دموکراتیکی که کسانی مثل جان لاک میپرورونن یا ایده مشروطه در بریتا در انگلیس یا نزد بانیان دموکراسی آمریکایی پدران بنیانگذار و البته نویسندگان قانون اساسی آمریکا، این اصالت دادن به امر متعالی که ضامن برابری آدم هاست یه ایده کاملا عرض کنم به حضورتون بنیادیه و آدم ها رو نه تنها در ویژگی های آدم ها هرچند در این نگاه در ویژگی های مرئی و بیرونی نابرابر دانسته میشن، اما همزمان اونها رو در حقوق موهوبی از سوی خداوند برابر میدونن. این چیزیه که فرض کنید نزد یک کسی مثلا تامس جفرسون خلق برابر توسط خداوند و حقوق برابر موهوبی از جانب خداوند ملازم با یکدیگر گرفته میشه. میدونم که یه مقداری من دارم از وقت تجاوز میکنم، ولی اگر اجازه بدید من 4-5 نکته دیگر رو هم اینجا در تکمیل این بحث عرض بکنم و باقی بحث رو لاجرم به نشست آینده اگر عمر و توفیق باشه واگذار کنم. اجازه میدید ببنده؟
خواهش میکنم آقای دکتر، فکر میکنی چه طول میکشه؟
هر چقدر شما دستور بفرمایید و رخصت بدید.
اگر که نهایتاً 7-8 دقیقه باشه که ما بتونیم
باش
چشم دوستان هم استفاده کنیم ممنونتون میشه.
خواهش میکنم. چشم. عرض کنم به حضورتون این ایده در واقع قول، یعنی قائل شدن به این حرمت ذاتی بشر، به این نزاهت بشر در ناحیه خلقت، به این قداست این خلقی که اسمش بشره، خب و بعد از یک طرف و بعد این قول به نابرابری آدم ها چنان که مثلا نزد افلاطون صورت بندی میشه و از اون طرف نزد بعد این برابری که بعدن رواقیان و مسیحیان و فیلسوفان سیاسی مدرن یا در فلسفه های عرض کنم که سیاسی متأخرتر که دیگه لیبرالیستی نیستن ولی همچنان میل عرض کنم برابری خواهانه دارن. ببینید جالبه دیگه که این دوتا شاخه، یعنی از یک طرف افلاطون که قول به نابرابری آدم ها رو جدی میگیره و از طرف دیگه رواقیون و مسیحیان که آدم ها رو برابر میدونن، خیلی جالبه که هر دوی اینا در ناحیه خلقت انسان رو عرض کنم به اون امر متعالی وصل میکنن. یعنی تمام داستان اینه که توی این نسبتی که برقرار میشه بین این انسانی که در ناحیه خلقت حرمت داره و کرامت ذاتی داره با اون امر متعالی، این نسبت چجوری برقرار میشه؟ برای افلاطون این نسبت کاملا نخبه وار برقرار میشه، این نسبت برای همه برقرار نیست، ولی نزد رواقیان، مسیحیان و بعد اون وقت لاک یا پدران بنیانگذار یا نویسندگان و قانون اساسی آمریکا و بعدن فیلسوفان سیاسی بعدی، اینا این نسبت رو عمومی و عام و شمول میدونن. در این میون جالبه که بدونیم هابز، شاید بشه گفت به قول نویسنده تنها عرض کنم به حضور فیلسوف سیاسی برجسته ایه که انسانها رو عرض کنم به حضورتون در خصلت های کاملا این جهانیشون کاملا برابر میدونه، منتها نه به واسطه اینکه کرامت ذاتی اونها ناشی از خلقت خداونده یا فارغ از خلقت خداوند، با نگاهی که بعداً نیچه مطرح کرد آدم ها عرض کنم به حضورتون فاقد کرامت، نه اصلا کاری به این کارا نداره. هابز یه درشه دیگه ای باز میکنه، میگه انسان ها همه با هم برابرن اما در پیشگاه مرگ، مرگ که اون نیروی برابر کننده است، ایکوالایزره، مرگ که آدم ها رو سر جای خودشون میشونه و این سر یا نسبت همه آدم ها با مرگ برابره. خب میگه اون برابری که ما ازش صحبت میکنیم و میتونه نجات بخش باشه برای اینکه ما به یه سامان قابل تحمل برسیم در زندگی مدنیمون، برابری در برابر مرگه. خب در واقع این برابری ریشه در اون محدودیت های برابر ما داره، نه فقط در برابر مرگ بلکه در همچنین در برابر اون امیال و نیازهای ما که برای گریز از مرگ ما به اونا پناه میبریم، به اونا نیاز داریم. مرگ محوره، خب ترس از مرگ، فرار از مرگ، میل ما به نجات از مرگ و اینکه حتی اگر شده لحظه‌ای به قیمت نابودی دیگران هم که شده بر عمر خودمون اضافه کنیم. خب به این شکل آدم ها به شکل برابری و کاملا برابر شایسته سرزنش هم، نه شایسته احترام. آدم ها واجد اون کرامت نفسی که طبق طبق در مسیحیت و در فلسفه رواقی نثارشون میشه نیستن، آدم ها شایسته سرزنش هم. دقیقا به همین دلیل که فوق‌العاده این ویژگی های پست اونها بر هستی اونها غالبه، اونقدر غالبه که همه رو برابر میکنه و اینکه هر کسی میتواند دیگری را بکشد، هر انسانی میتونه دیگری رو بکشه. این برابری در توان کشتن دیگری، اینه که آدم ها رو با هم برابر میکنه، اینکه ما هممون میرا هستیم و در کنارش هممون میخواییم این مرگ رو به تأخیر بیاندازیم و این جدایی یا بیگانگی ذاتی ما در کنار برابریمون در برابر مرگ و ترسمون از این مرگ یه توافق ایجاد میکنه، یه وفاق ایجاد میکنه بین ما و اون وفاقیه که مبنای تأسیس شهر میشه، مبنای یه قرارداد میشه برای اینکه جامعه رو جوری اداره کنیم که برای همه تا جایی که میشه مرگو به عقب بیاندازه. ولی از هابز که بگذریم، بنیاد برابری گرایی البته که دینیه و اون وقت پرسش خیلی اساسی که اینجا سر برمیاره اینه که در زمانه ما که زمانه بی‌اعتمادی به ایده های دینیه، زمانه دست کم زمانه ایست که به نهادهای دین و به پیامهای دینی اون اعتماد صده های میانه و صده های آغازین ادیان دیگه وجود نداره. در دوران مدرن یه جور شک در مورد اعتبار مدعاهای دینی مسلط. وقت در این زمانه بی خدایی با این ایدئال برابری گرایی چی کار میشه کرد؟ از اینجا به بعده که بحث رقم میخوره توی این فصل و پرسش حساس نویسنده اینه که این اسکیت بازی برابری خواهانه‌ای که در جنبش‌های مارکسیستی، سوسیالیستی، فمینیستی توی روزگار ما در جریانه، یخ زیر پای اینا چقدر ضخامت داره؟ آیا اینا پاشون جای بنده؟ آیا میتونن اینا این بازی رو ادامه بدن؟ در برابر در حضور خداوند یا در غیاب خداوند؟ سر توی این دوراهی ما ظاهراً اومدیم به سمتی که روز به روز غیاب خداوند فراگیرتر در فلسفه‌های سیاسی ما جا افتاده. حالا توی همچی فضایی آیا این برابری خواهی که تاریخش با تاریخ دین باوری به استثنای هابس گره خورده، آیا ما یا باید هابسی باشیم یا باید برای دنبال کردن آرمان برابری به دین پناه ببریم، یا راه‌های دیگه اینجا گشوده است، یا ترکیبی از ایناست، از این ایده هاست، یا اینکه ایده های جایگزین در میانه. من خیلی متاسفم که این امشب خصوصا این زمان رو خوب نتونستم اداره بکنم و از بحثی که تنظیم کرده بودم عقب موندم، ولی تصور میکنم بحث این فصل در کنار بحث فصل قبل بنیادی ترین بحث های این کتاب هست و نه فقط بنیادی ترین بحث های این کتاب، بلکه بنیادی ترین بحث های فلسفی سیاسی هست، و اگر اینا رو یه مقداری با تأمل و تأنی پیش ببریم احتمالاً راه دوری نخواهد رفت و دست ما رو در ادامه مباحث خواهد گرفت، انشالله کمک خواهد کرد که مباحث بعدی رو بتونیم یه مقداری آسان‌تر و احتمالاً به تبع با سرعت بیشتری پیگیری کنیم. عذر میخوام که من فراتر از زمان تعیین شده وقت دوستان رو گرفتم. مشتاقم که دیدگاه های دوستان رو بشنوم. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم آقای دکتر، بحث خیلی جالب بود. ممنونم از شما. اکاش های دکتر حیدری هم جلسه امشب رو حضور داشتن، قطعا با حضور ایشون فضای گفتگو گرم‌تر میشد. آقای دکتر کاجی، مثل همیشه خواهش میکنم از شما که باب گفتگو رو باز کنید و بعد انشاءالله در خدمت های دکتر کمالی، های دکتر رجایی و سایر عزیزان باشید.
بله بله، خیلی خیلی ممنون از آقای دکتر مجاهدی به خاطر ارائه خیلی خوبشون. من خدمت دکتر رجایی، دکتر عارف و بقیه عزیزانی هم که تشریف دارن در اتاق سلام عرض میکنم. من 3 سوال دارم از آقای دکتر. واقعا این است که وقتی آقای دکتر داشتن بحثشون رو ارائه میکردن، من یاد جمله لویناس افتادم که میگفت هر فلسفه سیاسی در غایت امر فلسفه اخلاق هست، و خیلی از مباحثی که آقای دکتر بهش پرداختن در واقع میشه گفت که پهلو میزنه به بحثای فلسفه اخلاق، از جمله بحث است و باید که ایشون در وصفش کوچیدن. این در واقع کامنت اول من تمومه، حالا من سوالم رو که نکته دوم هست و پرسش اولم رو مطرح میکنم. ببینید آقای دکتر گفتن که ما در واقع کم و بیش میتونیم بپذیریم که انسان ها نابرابرند یا متفاوتن، حالا با هر تقدیر و تفسیری. اون وقت وقتی که ما این رو میگیم، صحبت بر سر این هست که ما میتونیم یه بایدی رو از این است بگیریم یا نه. این دعوای معروف هیوم هست که بعد از هیوم در واقع اذهان زیادی باهاش سر و کله زدن. چون چند روز پیش بود، یه شنبه بود، من داشتم با آقای دکتر کمالی در این مورد صحبت میکردیم. همین که واقعا دو تا قبیله برابرن، یعنی مثلا ما هم موضع افرادی مثل آرم هر رو داریم که از مثلا هیوم طرفداری میکنه، از سوی دیگه فیلسوف مطرحی مثل جانسل هست که معتقد هست که میشه از باید رو نتیجه گرفت. این یه بحث هست، یعنی که ما نابرابری در این عالم داریم یا تفاوت داریم، آیا میشه ازش بایدی رو نتیجه گرفت؟ یه امر هست. اما سخن من بر سر اینه که اینکه بایدی رو نتیجه بگیریم یا نگیریم، خب اگه نگیریم که خب طبیعتا ما باید یک مبنای دیگه‌ای برای عمل سیاسیمون، کنش سیاسیمون و اینکه ما چجوری رفتار کنیم با نابرابری ها در نظر بگیریم. حالا میدونیم دیگه نظرات مختلفه، اما اگه فکر کنیم که از دل این است یا هست میشه یه بایدی رو نتیجه گرفت، اون وقت بازم به نظر من مسئله حل نمیشه. به خاطر اینکه ما مثلا از این که در جهان مثلا بعضی از انسان‌ها با هوش کمتری متولد میشن که یک است هست و یه نابرابری موجود در جهان هست، ممکنه یک امر هنجاری داشته باشیم که ما باید پس به افرادی که کم بضاعت‌ترن از لحاظ هوشی کمک کنیم. ممکن هم هست که یک موضعی باشه که مثلا بگه که نه، اونا که کم هوش‌ترن باید از بین برد، مثلا میگم، ما اینا همه در عالم نظر است. میخوام بگم که تفکیک این سطوح خیلی مهم هست که من دیدم نویسنده خب کمتر بهش پرداخته، یعنی اولا این که ما باید مشخص کنیم که اگه یه هستی هست این چه نسبتی با باید داره، میتونیم بگیم که میشه بایدی رو نتیجه گرفت یا نگرفت. حتی اگه نگرفت نمیشه نتیجه گرفت که خب طبیعتا ما باید یه مبنای جدیدی برای هم فلسفه اخلاقمون هم و هم فلسفه سیاستمون پیدا بکنیم. صحبت من بر سر اینه که حتی اگه بشه نتیجه هم گرفت ممکنه نتایج کاملا متفاوتی بشه گرفت و این نکات خیلی مهمیه که همونجور که خود آقای دکتر هم اشاره کردن تو تاریخ چند قرنه ما اصلا فجایع زیاد اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و بین‌المللی به وجود آورده همین نسبت هست و باید. من انتظار داشتم که حالا ببخشید من نمیدونم چرا چند هفته است دارم از این نویسنده خوب نقد میکنم، ولی در واقع خانش انتقادی من هست و میخواستم با دکتر نظرشون رو بدم. این در واقع پرسش اول من هست، ولی یه پرسش دیگه هم دارم. حالا آقای دکتر جواب بدن اگه وقت شد، چون هم آقای دکتر کمالی هم آقای دکتر رجایی و هم آقای دکتر عارف هستن، اگه یه وقت وقت شد من سوال دومم رو مطرح بکنم. من
خیلی ممنون آقای دکتر کاجی، مثل همیشه نکته سنجی های شما آموزنده است. نکته اولتون که نکته خیلی دقیقیه، در واقع بیشتر کامنت همطور که فرمودین، و نکته دومتون هم خب بیشتر باز کامنت تا پرسش. من البته نمیخوام به هیچ وجه از موضع نویسنده یا روش نویسنده دفاع بکنم، چون اولی که فعلا سالوی به انتفاع موضوعه چون هنوز موضعی نگرفته، ولی روشش رو چرا دیگه، روشش رو خیلی جدی وفادارانه دنبال داره میکنه. اونم اینه که دائما داره سعی میکنه نشون بده که اندیشیدن به پرسش‌های دائمی مستلزم اندیشیدن به پارادوکس‌ها هستن و مستلزم درگیری‌های وجودی با وضعیت‌هایی هستن که این وضعیت‌ها وقتی تجربه میشن دیلما یا دایلما هستن، وقتی که صورتبندی نظری میشن پارادوکسن و این درگیری‌های وجودی در واقع ما رو از وضعیت‌های خفتگی و آسودگی که بهش خو کردیم جدا می‌کنه و همین دستاورد کمی نیست. در واقع توی همین مرور کوتاهی که من بر بخش تقریبا یک سوم شاید از این فصل عرضه کردم امشب، یکی دو نوبت ملاحظه فرمودید دیگه، سعی کرد توضیح بده چطور با مفروض مشترک واحد میشه نتایج کاملا متفاوت و بلکه متعارض گرفت. یعنی از همون قول به ساحت استعلایی هستی بشر هم میشه یه نتیجه افلاطونی گرفت و هم البته میشه اومد جلوتر و یه نتیجه رواقی مسیحی استخراج کرد. اولی خیلی نخبه گرایانه، دومی فوق‌العاده ایگالیتریان و برابری باورانه، و اینا هر دوشون مرهون نتیجه در واقع مقدمه یا مقدمات انسانشناختی مشترکی هستن. این وضعیت‌های دشوار به نظر میرسه که برجسته کردنشون و صورت بندی کردنشون در مسیر این گره‌گشایی های نظری هدف اصلی نویسنده است و از این نظر انتظار من که آموختن فلسفه سیاسی از این کتاب نیست، بلکه آموختن روش فکر کردن به پرسش های نهایی و دائمی در اندیشه سیاسی است، تا حدود خیلی خوبی برآورده میشه. ولی کاملا میپذیرم فرمایش جناب‌عالی رو که خب ما انگار انتظار داریم، توقع داریم که یه مقداری تکلیف ما روشن بشه دیگه. یعنی بالاخره این کتاب ما الان از فصل دو به فصل سه داریم منتقل میشیم و بعد بحثام خب بحثای خیلی خیلی جدیه و کاملا رادیکال میشه. این بحثا میره تا انتهای ریشه ترین انتهاهای بحث آشکار میشه، ولی به جنبندی و نتیجه نمیرسه و این خب یه جورای آزار میده دیگه. و من تصور میکنم از ابتدا اگر خاطر شریف حضرت عالی و دیگر دوستان باشه، یه هشداری داد در همون مقدمه که فصل اول کتاب بود که این کتاب کتاب آزاردهندهیه و شما با این کتاب احتمالاً هرچی پیشتر میرید نارامتر میشید و این حد اکثر کاری که من میتونم بکنم و میخواستم بکنم. میفهمم البته در فرمایش شما یه وجه دیگری هم از این ناخرسندی هست و اونم اینه که بالاخره اگر بناست این بحثا جدی گرفته بشه باید یه روشی برای سامان دادن به پاسخ نهایی یا دست کم موقتا نهایی هم در میون گذاشته بشه، ولی نویسنده خیلی اصرار داره که حتما این کارو نکنه و همطور که ملاحظه خواهید کرد حالا از این نقطه بحث به بعد که انشاءالله هفته آینده دنبال خواهیم کرد به شرط عمر و بقا و توفیق، جدا به این فکر میکنه دیگه و این ذخیره اندیشه سیاسی رو برمی انگیزه و یادآوری میکنه که خب حالا رجوع به اندیشه دینی بهایی که ما باید برای پیگیری آرمان برابری بپردازیم بهش میارزه آیا؟ اگر نخواهیم این بها رو بپردازیم آیا راهی وجود داره؟ و سوگوارانه باید عرض کنم که آخر فصل متوجه میشیم جواب روشنی وجود نداره، ولی دست کم خطرات یا مخاطرات هر کدوم از این دو گزینه رو باید خوب بشناسیم و این کاریه که من فکر میکنم نویسنده میکنم. ببخشید من پاسخام یه مقداری شاید به توازی از کنار پرسش‌های شما عبور میکنه، هر جا اینطوری هست حتما تذکر بدید. خیلی متشکرم.
سپاس
خیلی ممنون آقای دکتر. خیلی ممنونم
آقای دکتر کاجی. خب در خدمت آقای دکتر حسین کمالی هستیم. آقای دکتر مجدداً سلام عرض میکنم خدمتتون. بفهم
منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، جناب دکتر، جناب کدیور عزیز. اگر اجازه بفرمایید من بعد از جناب دکتر رجایی که صاحب نظر هستند و من فرمایش ایشون رو هم بشنوم و فرضی هم بیشتر فکر کنم و حتما سوالی مطرح میکنم از جناب دکتر مجاهدی که بهره ببرم. متشکرم.
ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر رجایی در خدمتتون هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت همه حاضران و البته تبریک میگم ایده مبعث رو خدمت همه. آقای دکتر کمالی که سرویس بزرگوارانه فروتنی کردن و دیفنده سپردن، عرض کنن که خب مثل همیشه از فرمایشات آقای دکتر مجاهدی استفاده کردن، چقدر شیوا و منظری بحث میکنن و همینطورم که دفعه قبل گفتن در چارچوب کتاب بحث میکنن و بنابراین بنده هم به قول آقایون علما اشکال میکنن، نه اینکه بخوام خدایی نکرده نه توانشو دارم نه در اون سطح هستن که بخوام ایراد بگیرم. اشکال کردن به طریق آقایون علما این است که گشودگی بشه از مفاهیم بین متنی، نه اینکه ایرادی کسی بگیره، به خصوص که بنده هم در حد ایراد گرفتن نیستن. حالا بیشتر بازم به فرمایش دولت قبل آقای دکتر مجاهدی بیشتر شاید کامنت باشه. عرض کنم که شاید مفهوم نابرابری بیشتر یک مفهوم اجتماعی تاریخی سیاسی باشه تا یک مفهوم طبیعی، یعنی در طبیعت وجود داشته باشه. این نابرابری در نتیجه اتفاقات سیاسی اجتماعی و تاریخی هست. بنابراین وقتی که ما از تفاوت آفت میکنیم معلوم نیستش که به کار بردن عبارت نابرابری در این مورد خیلی وجا و درست باشه، به خصوص که حالا از اینجا نقل بزنیم به روسو که حالا از آقای دکتر کادری موقتاً معذرت کردن، کتاب برای من فرستادن، من کوتاهی کردم نرسیدم باز کتاب رو نگاه کنم. نمیدونم وقتی که بحث فراوری و ناوراوری هست به روسا اشاره شده یا نه، وقتی میشه نشه. و او اتفاقا هم اشاره میکنه که اختلافات طبیعی، آنچه که در خلقت اتفاق میفته، اونها اصلا خیلی محل بحث نیست، اونها باعث این ناوراوری نشدن. او همچنان که میدونه مسئله مالکیت رو منشأ این ناوراوری میدونه. بنابراین هرچه هست درباره برابری و نابرابری به بحث مالکیت حداقل از این منظر و نظام حقوقی مالکیت وقف میگرده. و اون جمله مشهورش که دیگه جمله کلاسیک هست که گفت نخستین کسی که زمین را محصور کرد و گفت اینجا مال من است و مردم را برای باور کردن این ادعا و اندازه کافی آماده و ساده یا بنیانگذار حقیقی جامعه مدنی بود. واضحه که خب روسو نگاه مثبتی به تمدن نداره به این معنا. بنابراین اگر قرار باشه که درباره ناوراوری صحبت کنیم، اون ناوراوری تاریخی سیاسی هست و اون و بحث روسو خصوص وقتی که این رو بس میده به مفاهیم وسیع‌تری پیشگام حتی واقعا در این زمینه و این در این حد باقی نمیمونه. یعنی توی اون بحثای تربیتیش در بحث اوید به تصرفگری انسان، وقتی که تصرف میکنه یک زمینی رو، یعنی اون منشأ ابتدایی مفروض که یک جایی رو از طبیعت به تصرف خودش در میاره، به اینجا دیگه محدود نمیشه. همه طبیعت رو هم تحت تأثیر قرار میده و به قول روسو اینکه سگ است و غلامش رو ناقص میکند، همه چیز را دگرگون میسازد، همه چیز را از ریخت از قیافه میاندازد. و خب خیلی تنده دیگه این نقدی که روسو میکنه و اینجا هست، یعنی این ناوراوری تبدیل میشه به امر تربیتی و امر حقوقی و منشأش هم خب مالکیت و نظام تقسیم کار و تقسیم اجتماعی خواهد بود. بنابراین مفهوم طبیعت اینجا خیلی البته خود بازم من دارم به روسو میگم که او خود طبیعت رو ستایش میکنه، میگه زمینگه که وقتی که وارد این مدار میشه، یعنی تمدن رو و نظامی مدنی رو بر اساس مالکیت و مالکیت یعنی شکلی از ناوراوری اجتماعی، یعنی شکل مسرح ناوراوری اجتماعی، و بعد نقد تندی که میکنه اینکه زشتی و هیوله ها رو انسان دوست دارد، یعنی نه اینکه انسان واقعا هیوله ها رو دوست دارد، گونه فرورش پیدا میکنه که اینجوری میگه و حتی از انسان طبیعی خوشش نمیآید، برای او باید انسان رو مانند یک اسب سیک تربیت و ران کرد، مانند یکی از درختان باغش به دلخواهش فرورش. و از واسه من کار شما خودتون اینا رو بهتر میدونید. بنابراین نمیشه در مورد ناوراوری به این مفهوم صحبت کرد که باز روسو اینجا که اون ناوراوری که در نتیجه اتفاقات طبیعت ناقص بودن یک فرد، اینا که باعث ناوراوری عظیمی که نگاه ما رو، جهانبینی ما رو، رابطه ما رو با جهان دگرگون میکنه، اون که از این سنخ نیست، اون اصلا توش ناوراوری به معنای دقیق کرده. نمیشه در مورد ناوراوری صحبت کرد و برابری البته و از روسو صحبت نکرد. از فرمایشاتون خود مثلا همیشه استفاده کردم و خواهم کرد. جناب دکتر مجاهدی عزیزم مخلص،
خیلی ممنونم، مجددا سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان. بعدم تبریک عرض میکنم این مناسبت رو. آره آقای دکتر، در ادامه مفصل در مورد روسو، مفصل که میگم این به طور نسبی دیگه، بحث میکنه اهمیت روسو رو در کنار مارکس یادآوری میکنه. نکته های جنابالی مثل همیشه نکته های دقیقیه، همچون که خودتون هم فرمودید بیشتر کامنت بود تا پرسش، ولی صرفا برای اینکه متناسب با فرمایش جناب عالی بندم از کتاب در واقع حالا همین متنی که میخونیم یه استفاده دیگری کرده باشم. توی طرح مسئله های دکتر همینطوره، یعنی اول مسئله رو از همین نابرابری‌های ظاهری و مرئی که خیلی عرض کنم بهتون جنبه مادی و متریال دارن و خیلی وقتا به خلقت آدم ها انگار برمیگرده شروع میکنه، ولی بعد بلافاصله منتقل میشه دیگه، یعنی همون اول بحث منتقل میشه به این که حالا گیرم که آدم ها به لحاظ ظاهری یا بر حسب عرض کنم که یعنی هنگام به دنیا اومدن با هم دیگه نابرابر به دنیا میان، خیلی خوب، ولی این نابرابری ها خودشون از کجا میان؟ و بعد حالا فارغ از اینا مگه نابرابری فقط اینجاست؟ این نابرابری ها خیلی هاشون در واقع تو ساختارها و نهادهای اجتماعی جاری هست که آدم ها رو در موقعیت های سیاسی، اقتصادی و البته منزلتی متفاوتی مینشونن و تابع اون چیز میکنن، اون نظم نابرابر میکنن. قصه مالکیت هم در پی میاد. من حالا امیدوارم توی نشست آینده که این فصل رو پی میگیریم یه مقداری شاید دقیق‌تر متکی بر همین مباحث کتاب در مورد این نکته های حساسی که جناب عالی اشاره کردید نکاتی رو عرض کنم. الان فقط میتونم از شما سپاسگزاری کنم و عرض کنم که چقدر این نکته هایی که فهمید روشنگره، امیدوارم بیشتر استفاده کنم از جناب عالی. طبق معمول خیلی بحث کردم، ممنونم آقای دکتر.
تشکر میکنم آقای دکتر رجایی. آقای دکتر کمال در خدمتتون هستی.
ببخشید من قصدم شاید عدد نیست، ولی چون آقای دکتر عارف هم مهمان اینجا
هستن، من آقای دکتر عارف هم خواهیم بود.
استدام کنم آقای دکتر کمال، استدام کنم بفرمایید. خواهش میکنم، تمندم میکنم،
خواهش میکنم.
سلام
آقای دکتر عارف، سلام عرض میکنم خدمتتون، ممنونم که در این اتاق حضور دارید.
استفاده کردیم، خواهش میکنم، خیلی استفاده کردم از مسئله دوستم. من به کوتاهی فقط یک پرسشی مطرح میکنم، اون هم البته با اعتراف به این که من کتاب پولیتیکال تینکینگ پیندر رو نخوندم و میبایستی بخونم و صرفا الان پرسشی رو مطرح کنم حسب آنچه که شنیدم هم میپرسم. عرض کنم حضورتون که اگر ما از دیسکورس کوژیتو بیایم بیرون و در واقع اون سوبژکتیویسم مدرنیته رو بیرونش بخوایم بیستیم، آیا مبنای ما بعد طبیعی برای برابری خواهیم داشت؟ یعنی اگر بیایم بیرون از این گزاره بنیادین که تنها چیزی که خداوند به برابری یا به یکسان بین انسان ها تقسیم کرده قدرت خرد آنهاست، اگر از این دیسکورس بیایم بیرون، برابری رو با کدامین مبنا می توانیم در واقع با کدام خاصگاه نظری میتونیم ازش سخن بگوییم؟ به دیگر سخن، آیا بیرون از مدرنیته ما جایگاه استواری برای دفاع از برابری داریم؟ آیا در یک دختار مثلا تئولوژیک یا در یک دختار پست مدرنی که ارجاعش مثلا به نیچه هست عقلانیت رو بگذاره کنار، به اختصار عرض میکنم تو به جاش میشونه خدا بذاره کنار، اخلاق قدرت رو، اخلاق برآمد از قدرت رو به جاش میشونه چه باید کرد؟ آیا بیرون مدل اساسا بیمعنا نخواهد بود سخن گفته از برابری؟ مصفحه میکنم.
خیلی ممنون آقای دکتر عزیز، به شما خوش آمد میگم و سلام عرض میکنم. لطف دارید. عرض کنم والا ببینید، عقل گرایی که فرمودین یا اعتماد به عقل فقط یکی از جریان‌ها و ترندهای مدرن هست و یکی از احوال یا حالات مدرنیت هست دیگه. مدرنیته در واقع مثل خود آدم طرف مجموع نیست، کسی فرشته سرشته و از حیوان، از عقل و ناعقل گرایی شکل میگیره و نمیشه مدرنیته رو با عقل گرایی یکی کرد. ولی خب البته من پرسش شما رو کاملا تصور میکنم، کاملا میفهمم. اونم اینه که اگه مبتنی بر این پیش فرض که در خرد ورزی همه آدم ها مشترکن، نتونیم راهی برای برابری پنداری باز بکنیم، وقت راه دیگری های باقی میمونه. نویسنده سعی کرد و از این به بعدم تو کتاب سعی میکنه نشون بده که آره، اون عقل گرایی کانتی دکارتی درسته که یکی از راه‌های فکر کردن به برابری، به ایدئال برابری و صورت بندیش هست و پیدا کردن جاستیفیکیشن یا همون در واقع دلایل موجه کننده باور برای برابری هست، ولی نه تنها راهه نه موجه ترین راهه لزوماً. و به همین دلیل نشون میده با یه مروری هرچند گذراست، فشرده است، ولی به نظر میرسه مرور روشنگریه که ایده برابری خواهی همونطور که نیچه هم ملاحظه کرده یه ایده یه که به شدت دینیه، یعنی به این معنا به شدت دینیه که خواستگاهش با خواستگاه ادیان مشترکه و پیام برابری خواهی با پیام ادیان غربی، یهودیت، مسیحیت و اسلام همپوشانی خیلی جدی داره. از طرف دیگه هابز رو در میون میاره که خب شما میدونید به هیچ وجه به نیروی عرض کنم که به فهم دکارتی از نیروی خرد ارجاع نمیده دیگه، در واقع به عواطف و احساسات ما ارجاع میده، اونم عواطف و احساسات منفی ما، اونم اکستریم در واقع حد اکثری ترین و افراطی ترین عواطف و احساسات منفی ما، یعنی مرگ و ترس از مرگ و توان ما بر قتل دیگری ما رو به اونجاها ارجاع میده. روسو هم همینه دیگه، روسو هم که به هیچ وجه اعتماد به عقل نداره، اتفاقا آزادی رو در آزادی همین عواطف و احساسات بشری میدونه دیگه. و شما جلوتر هم که میایید مثلا نزد جامعه شناسان بزرگ و مؤسس و تاثیرگذاری فرض کنید مثل ماکس ویبر، اونجا هم شما این عقلی که در مدرنیته به وجه تکنولوژیکالش فروکاسته شده میبینید به شدت نقد میشه. نزد مارکس هم همینه. من گمون میکنم پاسخم اجمالا به این پرسش مهم جناب علی بله است آیه دکتر، یعنی بیرون اون کمپ، اون اردوگاه عقل گرایان کانتی دکارتی همچنان پناهگاه هایی یا چشمه هایی برای جستجوی و پناه گرفتن و جوشیدن این ایدئال برابری جویی، برابری خواهی هست که حالا توی ادامه این مباحثه یه مقداری اینا شاید جغرافیای این بس بازتر میشه و روشنتر میشه. خیلی ممنونم از این پرسش ما.
بنده هم سپاسگزارم. فقط من حس به قول دکتر قرچه اشکال کردن عرض میکنم برای
خواهش میکنم
بس
خواهش میکنم.
خارج از این سنت ببین بحث در واقع گزاره های موجه یک بحث گزاره های معنادار یک بحث دیگر هست دیگه. میتوان سوال این است، خارج از در واقع یک فهم مبتنی بر کوژیتو، حالا سنت دکارتی کانتی دقیقا، حالا چه در واقع راسیونالیست دکارتی و چه سوبژکتیویسم کانتی گزاره معناداری اساسا میتوان ابراز کرد در برابری که ارجاعش به یک امر عقلانی عقلایی و مبتنی بر یک کامن سنسی باشه. البته میدونم بحث خیلی مفصلیه، صرفا اجمالا اگر بتونیم در مورد این خلص بودن این گزاره ها بحث بکنیم شاید بد نباشه.
والا یعنی اگر منظورتون از بحث معناداری اون چیزی که بعدا مثلا پوزیتیویسم معناداری
فرنگه براسل و بیتکنش
بعد والا ببینید این اهم از درستی و نادرستی و موجه و ناموجه دیگه، یعنی گزاره های معنادار میتونن درست باشن میتونن نادرست.
آره ولی اگر معنادار نباشه اصلا دیگه بحث جاسیفیکیشن رو دیگه
درسته
نمیشه.
آره ولی آره ولی گزاره هایی که توی اندیشه و فلسفه سیاسی میاد، اندیشه سیاسی و فلسفه سیاسی میاد، اینا با اون توصیفی که توی پوزیتیویسم منطقی ما از معناداری و بی‌معنایی گزاره ها داریم، اینا معنادارن، چون اینا در واقع گزاره های ناظر به تجربه هن. اغلب گزاره‌های مستخرج از تجربه یا مشتق از تجربه، به معنی دقیق‌تر اینا گزاره‌های متافیزیکال نیستن، توجه می‌کنید، یا گزاره‌های شعرگونه که بر اساس استفاده استعاری و مجازی و کنایی است.
اینو می‌فهمم، مثلا اگر از دایره کامن سنس ما بریم بیرون،
نمی‌ریم بیرون، چرا بریم بیرون؟ چرا بیرون بیرون؟ مثلا وقتی هابز مثلا از فرض فهمید برابری ما در برابر مرگ سخن میگفت، نمیدونم مثلا شما هابز رو هرچند مقدم تاریخن بر کانتو دکارت، ولی آیا او رو در زیر سنت دکارتی کانتی شما میفهمی؟
نه اساسا یا مثلا از انسان مطمئن به عقلانیت
دقیقا
منافع حتی خیلی اکستریم دیگه هم
دقیقا. یا مثلا جان لاک، خب جان لاک که مفصل در مورد برابری سخن میگه و به شدت سخنش تنین مسیحی داره دیگه، یا مثلا رواقیون که اینا خب به یه معنا مبدع بحث برابری توی فلسفه سیاسی هستن، خب اینا بحث عدد، یعنی با معیارای پوزیتیویسم منطقی اینا حرفشون حالا فارغ از درستی و غلطی حتما معنا داره و البته نه راسیونالیستیه دکارتیه به قول حضرت عالی، نه مثلا تو چارچوبای کانتی صحبت میکنن، ولی معنا داره. یعنی میخوام بگم مشکل، میدونید آقای دکتر عارف عزیز، گمان نمیکنم مشکل بی‌معنایی یا معناداری باشه، مشکل همونطور که خودتونم اشاره کردید دو تا چیزه شاید در اساس، حداقل در چارچوب طرح این مباحثتون کتاب، یکی اینه که خب چه دردی رو دوام میکنه، یعنی یه جور نگاه کردن به قدرت گره گشایانه این استدلال هاست، و دوم اینکه چطور میتونه این پارادوکس های ما رو غنی‌تر بکنه، چون در واقع این کتاب وظیفه خودش رو پارادوکس اندیشی میدونه و غرض خودش هم این میدونه که این با اندیشیدن به این وضعیت های پارادوکسیکال ما از این بحث های از این مواضع همتوان یعنی از اونجایی که به تکافو ادله ظاهرا رسیدین یک گام فراپیش بگذاریم و احتمالا با یه پارادوکس جدید مواجه بشیم، ولی دست کم پامونو بذاریم روی پله پارادوکس قبلی و حالا یه افق بالاتر رو، یه پرده بالاتر رو بتونیم نگاه بکنیم. این غرضشه و تصور میکنم تو این مسیر ملاکش هم همین دوتاست، یعنی آیا ما میتونیم با کدوم نظریه ها، با کدوم ذخیره از این اندیشه سیاسی که نزد ما هست، احتمالا ما میتونیم گره گشایانه به مسائل امروزمون نگاه کنیم ولی همزمان پارادوکسی رو پشت سر بگذاریم و یه بحثی که به تکافو ادله رسیده خوب بشناسیم و ازش بگذاریم و البته به یه بحثی برسیم که در افق بالاتری شکل میگیره، غنی‌تر از تراز قبلی بحثه، ولی میتونیم انتظار داشته باشیم که اونجا هم با یه پارادوکسای جدیدی مواجه خواهیم شد. با این دوتا ملاک بحث رو پیش میبره. ولی من اون نگرانی معرفت شناختی شما رو کاملا تصور میکنم، میفهمم و خیلی هم سپاسگزارم که اینو طرح کردید. سلامت باشه. ممنونم آقای عارف. خانم گودرزی در خدمتتون هستی.
سلام، خیلی ممنون از فرصتی که دارین آقای دکتر ارادت و همه بزرگواران روی استیج. خیلی ممنون که زحمت میکشید و وقت میذارید و این بحثان قد قشنگ ارائه میدید برای ما. من یه نکته در مورد، حالا اگر که صحبت دکتر رجایی رو درست متوجه شدم، در مورد اینکه این بحث در حقیقت اینکه در آفرینش و در طبیعت چه اتفاقی میفته چه بسا خارج از موضوع باشه، فقط اینو میخوام بگم که ای کاش واقعا اینطوری بود، به خاطر اینکه خب توی خیلی از نگاه‌های فلسفی این نگاه به طبیعت و برگشتن به طبیعت و الهام گرفتن از طبیعت توی فکر فلسفی ما خب خیلی تأثیر داشته، خصوصا یکی از مأموریت‌هایی که حالا در حقیقت فلسفه فمینیسم به دوششون بوده این بوده که همین تأثیرات در حقیقت طبیعت گرایی رو از فیلسوفانی مثل جان لاک و امثال هم بیان در بیارن و نگاه بکنن و ببینن چگونه اینا تأثیر گذاشتن و کجاها اومدن مسیر ما رو چه بسا به سمت‌های منحرف کردن که برای ما رهایی بخش نیست. حالا اگر که درست نکته‌تون رو متوجه شدم خوشحال میشم که نظر، یعنی اهمیت این موضوع رو نظرتون رو بدونم که چرا به نظرتون اومد، اگر درست همچنان برداشت کردم، چرا به نظرتون اومد که ممکنه مربوط نباشه، در عین اینکه به نظر میاد تاثیرات خیلی زیادی گذاشته نگاه‌های طبیعت‌گرا و یا الهامات غیر مستقیم از طبیعت گرفتن. یه نکته دومی که شاید مربوط باشه به سوالی که آقای عارف هم پرسیدن، آقای دکتر مجاهدی شما هم اگر که بتونید در مورد اینم یه توضیح کوچیک بدین، حالا شما کارتون میخواستین که این کتاب رو ارائه بدیم ولی دارم خارج از کتاب میپرسم. من ترم پیش این شانس رو داشتم که سر کلاس آقای لری تمکین بشینم و ایشون خب توی فلسفه نابرابری بحثای جالبی کردن که حالا اون چیزایی که آقای عارف فکر کنم داشتن میپرسیدن که در حقیقت کجاها معنادار میشه، چجوری میشه اینو بحث کانکریت تری کرد، خب آقای تمکین تقریبا توی این چند شاید مثلا دو دهه گذشته در حقیقت کارشو گذاشته رو این که ببینه که اگر یک ایگالیتریان بخواد از برابری دفاع بکنه نابرابری رو چجوری تعریف میکنه و برابری رو چطور تعریف میکنه و اونجا بحثای خیلی جذابی شده که حالا اگر که شما صلاح دونستید در ارتباط با بحثی که امروز ارائه شدم اگه نظرتون رو بگید راهنمای بزرگی میکنه که به منم کمک بکنه چجوری بیش از اون چیزی که میبینم بتونم وصلش کنم به محتوای کتاب تیندر. و سوالم اینجا، حالا این دوتا نکته بود که از بحث اخیر به ذهنم رسید، سوالم اینجا اینه که آقای دکتر به نظر میاد که در این اپروچ هایی که گرفته شده به سمت تعریف برابری و یا نابرابری ما به شدت به دنبال این بودیم که تعاریف یونیورسال بدیم، تعاریفی که در همه زمان ها و همه مکان‌ها با در نظر گرفتن سوالات عینی و ذهنی میتونن، یعنی بتونن از پس تمام اینها بر بیان، بتونن پاسخگو باشن، رو پای خودشون بایستن و به ما یه جای پایی بدن برای اینکه از اون اصلی که آقای دکتر کاجی بود فکر فرمودن که چجوری از اصل بخوایم به باید برسیم، بخوان ما رو راهنمایی کنن. انگار که اگر که یک معنای یونیورسال نباشه برای ما نمیتونه راهبرد اخلاقی در حقیقت قابل اعتماد و شست رفته‌ای بخواد فراهم بکنه. من میخوام ببینم که جایگاه اون تفکر سیاسی که اساساً امر اخلاقی رو در یک نوعی از حرکت به سمت یک موضوعی، به سمت محدوده یک موضوعی تعریف میکنه چیه؟ چون به نظر من میرسه که در نابرابری ما شما فرمودید توی ارائه‌ای که داشتید از کتاب که خب برابری مطلق ما میدونیم به اون مفهوم انتزاعی که در ذهن میاد وجود نداره در طبیعت و چون ما اینو میدونیم و در این حال میدونیم که نابرابری چیز بدیست و کاهش نابرابری چیز خوبیست، چرا اساسا امر اخلاقی در حرکت، در حقیقت مثلا لیمیت ریاضی، چرا در میل به سمت کاهش نابرابری تعریف نمیشه به جای اینکه بخواد به رسیدن به برابری مطلق تعریف بشه؟ خیلی ممنون میشم.
خیلی سپاسگزارم. سلام خانم گودرزی عزیز، بنده سلام عرض میکنم. خیلی ممنونم از سرکار برای طرح این نکته ها و پرسش های ارزشمند. من میخوام خواهش کنم اول آقای دکتر رجایی تا تشریف دارن، من نگرانم وقتشون بگذره، خسته باشن، خسته بشن یا بخوام تشریف ببرن زودتر. من مشتاقم از فرمایش ایشون در پاسخ به پرسش اول شما استفاده کنم، بعد میگه دو نکته خرد به ذهنم میرسه در مورد باقی فرمایش شما که انشالله عرض میکنم خدمتتون. ممکنه آقای دکتر رجایی بفرمایید؟
خواهش میکنم. پرسش آخرش رو من یادمه، پرسش اول رو الان یادم نیست، بفرمایید.
آقای دکتر رجایی ارادت خیلی زیاد. من خواستم در مورد نکته که شما فرمودید که این بحث‌های مرتبط با آیا برابری و نابرابری در آفرینش و یا در طبیعت وجود داره یا نه، و اینکه شما فکر کنم که فرمودید که اینها خیلی محل دغدغه نیست و اهمیتی نداره، اون جایی که اهمیت داره در بحث اجتماعیه، و من اشاره کردم به تلاش‌های حالا فمینیست، در حقیقت فلاسفه فمینیست یا متفکرین فمینیست، که اصلا یکی از بزرگترین مأموریت‌هاشون این بوده که بیان تأثیر این الهاماتی که از طبیعت گرفته شده بر نوع اندیشه اجتماعی و سیاسی ما رو بیان در حقیقت بازجویی بکنن و نشون بدن. مثلا خانم جودیت باتلر خیلی از این کارا کرده، و اتفاقا ما دیدیم که خیلی جاها این که ما به امر اجتماعی توجه درستی نداشتیم به خاطر این بوده که ما نیومدیم الهام گرفتنمون از طبیعت و قوانین طبیعت و آفرینش رو در اندیشه سیاسیمون رو در حقیقت نیومدیم این الهامات رو در حقیقت با دقت بررسی بکنیم و سعی بکنیم اینها رو یه جورایی تفکرمون رو از اینها بری بکنیم، که تحت تأثیر این تفکرات طبیعتگرا حتی وقتی که خب واضح هم نیستن، خیلی جاها واضح نیستن، مثلا فمینیست ما میدونیم خیلی جاها به نگاه های جان لاک دقیقا همین ایراد رو دارن که شما در این که در از آزادی بشر حرف زدی دقیقا به خاطر غلبه این نگاه طبیعتگرا خیلی جاها خودت اومدی منجر شدی به این که سنت های اشتباهی گذاشته بشه، یعنی خودت هدف خودتو نقض کردی. من میخوام ببینم که شما در مورد این تأثیر طبیعت‌گرایی و نگاه‌های مخفی طبیعت‌گرایانه در نگاه به اندیشه سیاسی و اندیشه اجتماعی، این جایگاه واقعا کم اهمیت می‌بینید یا اینکه منظور دیگری داشتید؟
والا من تا اونجایی که می‌فهمم حقیقتا خیلی فکر نکرده بودم، ولی اگر سوال شما رو درست فهمیده باشم و بخواهم این رو توی منطق ذهنی خودم البته پاسخ بدم، همه مزایایی که ما داریم به کار میبریم، حتی اون چیزی که سخت میگن الهام از طبیعت، در نهایت تحت یک چارچوبه ذهنی ما تصرف میشه و یک وجود مستقلی طبیعتا نداره، و این تصرفی که ما در ذهن انجام میدیم، حالا چه از طبیعت چه از غیر طبیعت، حاصل یک وضع تاریخ اجتماعی، حاصل یک فراکسیسه، و البته که در موقعیت‌های مختلف این تصور دگرگون میشه. اینکه آیا میشه مستقل از یک وضع تاریخی و یک چین استنباط کلی رسی، به طور عمومی به نظرم میاد نه، این امکان پذیر نیست. یعنی که چیزی که شما از طبیعت تصویر میکنید که اون رو که بخواید خلق بکنید، یعنی اون طبیعت گرایی رو از ذهنتون خلق بکنید، حاصل یک وضعیه که در یک دوره تاریخی اتفاق میفته، که البته چون به بحث فمینیست ها اشاره کردی، مستقل از منازعات اجتماعی مستقل از فراکسیس هم نیست. بنابراین من میگم یک مقدار درکم از پرسش شما خیلی مبهم بود، البته چون واقعا چون شناختی خیلی از این وضعایی که شما فرمودید ندارم حقیقتا، ولی تا اونجایی که میفهمم اینها برمیگرده یک مقدارم البته توی خود بحثای فمینیستی هم اگر یک مقدار بخوای بی‌طرفانه تر نگاه بکنی دکتر، از به خصوص فمینیست‌های افراطی خودشون یک جور طبیعت گرایی عجیب و غریب دارن، یعنی انگار که مضمون جنسیت واجد ارزش اخلاقیه و اونها هم خودشون از این قضیه فری نیستن، یعنی توی یک موضع تقابلی خود اونها هم یک مضمون طبیعی رو، یک پدیده جنسیت رو تبدیلش خیلی البته میگم در شکلهای رادیکالش که خودشون هم توشون نقد هم کردن به این قضیه، تبدیلش میکنن به یک ارزش اخلاقی که خب طبیعیه که تحت تاثیر یک وضع اجتماعی اتفاق افتاده. جنسیت البته که جنسیت هم خودش یک مضمون اجتماعیه. آیا میشه همه اینها رو حل کرد، همه اینها رو توهی کرد از این مفاهیم؟ حالا یک مطلب خوش برمیگرده به همون سوالی که آقای عارف مطرح کردن، یک مطلب هم البته پاسخ من یه مدار متفاوته که حالا من چون در جایگاه نیستم که بخوام پاسخ شخصی به این سوال بدم. در مجموع خب ما در فراکتت تاریخ هستیم دیگه، در فراکتت تاریخ هستیم و عرضم این است که بله اگر بتونیم که یک مفهوم عقل مطلق قطعیه که با اخلاق قطعی و حد اکثری تطبیق بشه، خب این انسان آخر تاریخ هست دیگه، ما تنوز اون مرحله نرسیم. ببخشید من یک قابلگیر شدم یه مقدار،
اختیار
دارین. اختیار دارین. نه احاطه‌ای روی قضیه دارم و نه حضور به.
اختیار دارین. خیلی ممنون از پاسختون. حالا انشالله اگر یه فرصت بیشتری شد بعدها من خوشحال میشم که نظرتون رو بیشتر در مورد ابعاد این بحث بشنویم و بتونیم صحبت کنیم. آقای دکتر مجاهدی شما هم اگر لطف کنین.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از آقای دکتر رجایی، خیلی سپاسگزاری میکنم. من ترجیح میدادم بیشتر خاموش بمونم و صحبت های آقای دکتر رجایی ادامه پیدا بکنه، بیشتر استفاده کنیم. حالا امیدوارم این مباحثات ادامه پیدا بکنه با حضور شما و ایشون، انشالله این بحث هم یه مداری روشن‌تر بشه. من با شما موافقم خانم گودرزی که این در واقع روش شناسی مسلط تو این بحث ها، روش شناسی در واقع مبتنی بر یه جور تعاریف جهان شموله، این دقیقه این سخن شما، و وضعیت های کاملا خاص و محلی که ممکنه جنس مباحث رو از جایی به جای دیگه کاملا تغییر بده، تو این مباحث و مباحثات خیلی جدی گرفته نمیشه. من اگر درست فرمود شما رو متوجه شده باشم، در واقع شما میفرمایید چه بسا به جای این که دنبال ساختن یه ایدئالی از آرمان برابری باشیم که برای همه یه زمان ها و مکان ها به یک درجه از اعتبار باید فرض بشه و الا معتبر نیست، به جای این بهتره کار دیگه‌ای بکنیم و اونم اینه که ببینیم نابرابری در هر موقعیتی، مثلا در جامعه الف یا در جامعه ب، دقیقا ناشی از چه کاستی ها و کوتاهی ها و ضعفایی، ناشی از چه ضایعات و عوارضیه. بعد اگر شروع کنیم توی همون جامعه این عوارض و این کاستی ها و کوتاهی ها و این ضایعات رو کم بکنیم یا کنترل بکنیم، جمع جورش بکنیم، به مرور حذف بکنیم بعد از اینکه کشفشون کردیم، کم کم خب نابرابری هم به تبعش کم میشه دیگه. منتها این فرمول ممکنه تو جامعه الف خیلی فرق بکنه با این همین جهتگیری در جامعه ب، و حرکت ما هم حرکت به سمت مفاهیم در واقع یه جور حرکت بی پایان دیگه، و یه جور جستجوی مدامه، یه جور ورزیدن یا پرکتیس مدامه که انتهایی هم نداره. هرچی بیشتر میریم خطاهای بیشتری کشف میکنیم که منشأ نابرابری شده و با حذف هر کدوم از اونا به اندازه همون خطایی که حذف کردیم به همون وزن کمی وضعیت رو برابرانه تر کردیم. واقعش اینه که این رو کردی که توی نظریه‌های سیاسی متأثر از خردگرای نقاد کریتیکال رشنالیسم هم موجه میشه اعتبارش، اعتبار گره‌گشایانه و عرض کنم تجویزیش، هم البته تجویز میشه دیگه. ولی قبول دارم که به هیچ وجه این بحثا دست کم تا اونجایی که به مینستریم اندیشه های سیاسی و آموزش اندیشه سیاسی برمیگرده، حالا این کتاب که کتاب قدیمیه نسبتا، ولی حتی جریان های روز آموزش اندیشه و نظریه سیاسی چندان گشوده نیست به این نگاه و همچنان اون نگاه در واقع کلی نگرانه که در پی همون مفاهیم و تعاریف جهان شموله مسلطه. نمیدونم من اصلا به پرسش شما پاسخ دادم یا نه.
خیلی خیلی ممنونم، برداشتتون که کاملا درست بود و من یکی از دغدغه هام الان حالا توی درسای خودم و نوشتن تز و اینا اینه که دقیقا چجوری میشه این نگاه رو یعنی بیشتر در موردش صحبت کرد که وقتی که ما به دنبال بایدها هستیم، بایدها لزوما قرار نیست حتما از جنس اون جهان شمولی و یونیورسالیتی باشن، گاهی خصوصا وقتی که از تجربه اجتماعی میخوایم بهره بگیریم و از پرکسیس و از دانشی که از روی تمرین در حقیقت به دست اومده میخواییم استفاده بکنیم، ما اونجاها دوباره انگاری که یک دانشی از تمام جنبش‌های بشری و حرکات بشری به دست میاریم از تمرینش و بعد اینا رو دوباره میبریم میشونیم روی اون تاقچه یونیورسالیتی و میگیم که خب حالا بیایم دوباره همون کار رو بکنیم که قبلی ها کردن، در صورتی که من فکر میکنم شاید این بایدها رو باید در جای دیگری کاوید که خودش امر میکنه به همین ورزیدنها و به همین تلاش کردنها، چون در طول مسیرش دوباره دانشی تولید میشه که چه بسا ما رو از این معطل شدن برای تعریف برابری و نابرابری رها بکنه و بتونیم بریم به سمتی که یعنی فقط کاهش نابرابری اگر بشه اون فرمان اخلاقی ما، چه بسا آرام آرامون مسئله قبلی هم حل بشه.
بله بله، یعنی تصور میکنم اینجا دقیقا همونطور که توی معرفت شناسی، توی اخلاقم و توی نظریه تجویزی سیاسی هم همین تمایز کاملا قابل شناساییه دیگه. یعنی شما گاهی اوقات سلبی بحث میکنید و نقضی، گاهی اوقات ایجابی بحث میکنید و حلی، و این بحث حلی و ایجابی خصوصا در شکل جهان شمولش شیوه مسلطه، در صورتی که اون وایو نگاتیوا به نظر میرسه اون شیوه نقضی و سلبی شاید اگر به قدر کافی تجربه بشه شاید منتج‌تره، به این معنا که مبتنی بر یه آرزوی محال، یه آرزوی که به نظر میرسه به مرزهای محال نزدیکه نیست، و اون این که اول ما یه ایدئال خوش ساخت جهان شمول فرضاً از عدالت یا برابری داشته باشیم، بعد از نقطه‌ای که هستیم شروع کنیم و قدم به قدم به سمت اون ایدئال فاصله مون رو کم کنیم، و ولی باید اول بدونیم کجا می‌خوایم بریم، در صورتی که به نظر میرسه مثلا در نظریه شناختم ما کم کم به این سمت رفتیم که خب تعریف حقیقت که کل عمل حقیقت جوی ما رو به یه کوشش دوری تبدیل میکنه، ما اگه بدونیم حقیقت غایی و نهایی چیه که اون وقت کجا میخواییم حالا را بیفتیم بریم پیش از اون که بهش رسیده باشیم که نمیدونیم چیه، اگرم بهش رسیدیم که دیگه جایی نداریم بریم. عدالت هم به نظر میرسه و چنین وضع و حالی داره، یعنی اگه بدونیم دقیقا عدالت چیه با توجه به که عدالت حاصل همین وضعیت های ورزیده شده تاریخیه و حاصل انتظارات ما از این وضعیت هاست، اگه واقعا به یه تصویر جامع کامل جهان شمول از عدالت برسیم معنیش اینه که در واقعیت هم بهش رسیدیم آردی و دیگه جایی نداریم بریم. ولی شاید مسیر درست‌تر اینه، که یک به یک به همین کشف و حذف خطاهامون بسنده کنیم و و متواضعانه عدالت‌جویی یا برابری‌جویی خودمون رو محصور کنیم به اینکه به جای دادن فرمولای کلان جهان شمول یا دادن اون یا تصویر دادن یه تصویر قایی و نهایی از مفهوم عدالت، یه تعریف نهایی از عدالت، بسنده کنیم به همین کوشش‌های جزء به جزء که کارش کشف و حذف خطاهاست، از جمله همین فساد، همین فسادهای تبعیض‌آمیز، تبعیض‌های فسادآلود و همین نابرابری‌ها، همین خشونت‌ها. بعد اینا اگر یکی به یک کشف بشه، منشأش کور بشه، یواش یواش به همون نسبت ما انگار داریم به وضعیت عادلانه نزدیکتر میشیم که نمیدونیم چیه. مثل یه افق، یک هرچی به سمتش میریم دورتر میشه، اما یعنی فاصله شو همیشه با ما نگه میداره، اما داریم به سمتی میریم که اون سمت سمت کشف و حذف خطاهای بیشتره و برای همین بهتره از پشت کردن به اون قبله. چنین چیزی من میبینم، ولی همطور که میفرمایید این نگاه خیلی نگاه مسلط و رایج و جاری نیست.
ببخشید آقای دکتر، حالا بود از من یه سوال از مطرح بودم. این نگاه بر فهم موضوع صرفا میپرسم، این نگاهی که مطرح فرمودید به مکتب، اون نگاهی که مکتب اتریش و در واقع هایک و میزس و اینها در باب عدالت مطرح میکنن، به اون نگاه نزدیکه؟ یعنی از اونجا سرچشمه میگیره یا نه در فلسفه سیاسی باقی میمونه؟
والا من خودم این نگاه ها رو بیشتر توی در حقیقت همین چیزی که آقای دکتر مجاهدی هم فرمودن توی مکتب تفکر انتقادی و کریتیکال تئوری بیشتر دیدم و بیشتر آشنایی منم با بخشی هست که در حقیقت هم اندیشمندان فمینیست، یعنی فیلسوفای فمینیست، حالا نه اکتیویستای رادیکال، فیلسوفان فمینیست اومدن صحبت کردن و کسانی که در یعنی در حوزه در حقیقت جامعه شناسی بخوام بگم انتقادی و یه خورده نگاه بیشتر میگم، چون حوزه فعالیت من، حوزه مطالعه من حوزه شهریه، من از نگاه در حقیقت جغرافی دانانی اینها رو پیدا کردم که در حقیقت اومدن مثلا مفهوم رایت تو دی سیتی رو، مثل هنری لفف، نمیدونم آقای دیوید هاروی امثال و هم کسانی که اومدن یک نوعی از تجویز رو در حقیقت ارائه بدن و از اون طرف کنارش هم فلسفه فمینیست، در حقیقت باب آشنایی من با این نوع طرز تفکر از این دو دریچه است. ولی حالا آقای دکتر مجاهدی احتمالا بهتر بتونن در حقیقت جا مکان نمایی این طرز تفکر رو به شما بگن.
نه اصلا بحث مکان مرادم نیست، چون میدونید مکتب اتریش، میزس و هایک، اونها در واقع از اقتصاد، نقطه عظیمشون اقتصاد دیگه و در واقع